دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 111 از دوره علم ثروت که مرحله آخر هستیم و تو مرحله 14 از خدا میخوایم که یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. بچه ها، من یه نکته ای رو بهتون بگم، یکی دوتا نکته رو بهتون بگم، چون یکی مونده با آخر این جلسه و جلسه آخر جلسه بعدیه که دوره علم ثروت به اتمام میرسه. من دو سه تا نکته خیلی مهم رو بهتون میگم. یکی این که بچه ها اینو یادتون باشه از اینجا به بعد، یعنی مدت هاست که اینو من سعی کردم توی مطالبم بگم و این شمایید که درک میکنید، میفهمیدش یا از کنارش به راحتی عبور میکنید. نکته خیلی مهمی رو که میخوام بگم اینو که یادت باشه از اینجا به بعد تو همواره حق انتخاب داری. حق انتخاب تو همه چیز، در همه چیز تو حق انتخاب داری. تو حق انتخاب داری که خدایی رو که به شکل جدیدی که خودت با اون اشتباهاتی که برداشت کرده بودی از خدا برداری، اون اشتباهات رو و با شکل جدید باش ارتباط بگیری و تویی که میتونی به این شکل جدید، این نگاه جدیدی که به خدا داری اهمیت بدی، جدی نگاش کنی و نه خیلی اهمیت ندی و به شوخی بگیری. این تویی و حق انتخاب تو. این تویی که چقدر جدی بگیری مطالب رو و باور کنی. من دیروز داشتم با یه بند خدای صحبت میکردم و به این نتیجه رسیدم که من زمانی که داشتم وایس گوش میکردم، هنوزم گوش میکنم، ولی اون موقعی که هنوز نتیجه نگرفته بودم، بچه ها من یه جمله بگم، قبلا گفته بودم حتی در مورد یه سری چیزهای خنددار، شاید عجیب غریب، اگه مثلا از سمت کبد بخوابی وضع مالت خوب میشه، اگه نمیدونم این جوشونده رو بجوشونی، بعد با حالا ما با خنده گفتیم که با خمیازه اسب آبی و دلهوره مارمولک بخوای بجوشونی بخوری و اون چیزی که فکر میکنی میشه میشه. و من میخوام بهت بگم دنیا دنیا باوراست، هر کی هر چیزی رو باور میکنه اتفاق بیفته. اما یکی دلایلی که من گفتم بابت این که حالا که دنیا دنیای باور خواست، پس چرا من مثلا یه باور سلامتی رو، یه باور بالغانه، یه باوری که به واقعیت نزدیک تر است رو انتخاب نکنم؟ همین امروز یکی از دوستای من داشت به من میگفتش که من یکی از نزدیکترین کسام پولدار شده. تا منو دید گفت تو راست میگفتی. گفتم چی؟ و گفت من نزدیکترین کس زندگیم پولدار شده، اما اون پولدار شدنش بر مبنای این بود که آدم وقتی پولدار بشه باید آدم بدی باشه و کلا آدمای بد پولدار میشن و اگر میخوای پولدار بشی باید بد بودنم در کنارش انتخاب کنی. حالا من میگم وقتی میتونی پولدار بشی، وقتی میتونی با یه شخصیت بهتری پولدار بشی، خب چرا این کار رو باید بکنی؟ و شاید به قول اون بنده خدا که با هم صحبت میکردیم، این که طرف وقتی پولدار شده، از زمانی که پولدار شده مردم رو تحقیر میکنه، سرزنش میکنه و سعی میکنه با زورگویی صحبت کنه، با تحقیر صحبت کنه. اینم یه انتخابه، نه اینکه این نمیشه. بچه ها همه چی میشه، همه چی میشه. من میخوام امروز بهت یه چیزی رو بگم تا آخر عمر این یه دونه درس رو از من داشته باشی، یه روزی بهش میرسی که تو همواره حق انتخاب داری. من امروز دو سه تا نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم. تو حق انتخاب داری حرفای منو یه جوری باور کنی، یه جوری باور کنی که بگی این است و بس و دیگر هیچ. میتونیم همچنان همین امروز با شک و شبهه به من نگاه کنی، ولی آثارش و نتایجش رو امروز بهت میگم. نتایجش این شکلیه که یه بنده خدایی با من صحبت کرده بود، لایوش هم دیده بودید، میگم که احتمالا خود اون دوستمونم الان توی لایو باشه و میشنوه. این دوستمون، من با این دختر خانم یه لایوی هم گذاشته بودم توی کشور ترکیه. این بنده خدا از داستان خودش گفت، سکه های یه تله یه تله رو جمع میکنه، با چسب میچسبون که امرار و معاش کنه. و وقتی که وایس های منو گرفت، چنان با جدیت این وایس ها رو دنبال میکرد، دقیقا کنار شاید کسایی بودن که به من چنان میخندیدن که نگاه عاقلا در صفی داشتن و میگفتن این بنده خدا احمقه. خب و اون آدم انتخاب کرد. یعنی اینو میخوام امروز روی این موضوع تاکید کنم، همواره تو انتخاب میکنی، تو انتخاب میکنی من رو به عنوان یک احمق ببینی، به عنوان یک استاد ببینی، به عنوان مجرایی که مطالبی رو که واقعا لازمه جهان بگر و بهت بگه، تو انتخاب میکنی. و نکته جالب اینه که اگه منو احمق ببینی، حق با تو، تو درست میبینی. اگه منو مجرای کائنات ببینی که داره به تو مطالب رو میگه، بازم حق با تو، تو درست میگی. تو چی میبینی؟ گفتم یه روزی به عیسی مسیح گفتن که شنیدیم تو گفتی پسر خدایی یا پیغمبر خدایی، گفت تو خود گفتی که هستم. تو چی میگی؟ اصلا که من چی هستم بماند، من پیغمبر خدا هم بماند، ولی تو منو چجوری میبینی؟ این تویی که انتخاب کنی، پس همواره تو انتخاب کنی. این دختر خانم شروع شد نتایجش شکل گرفتن، زندگیش یه تکونی خورد، اوضاعش تغییر کرد. من حتی خودم ترکیه از نزدیک دیدم، شرطش تغییر کرده بود، نه به اون معنایی که شما فکر کنید دیگه، واو، ولی نسبت به زندگی ابتدایی خودش خب خیلی رشد کرده بود. دقیقاً چند ماه پیش یه روزی بارون می اومد، من دقیقاً همین پایین توی میدون داشتم پشت فرمون بودم، یه دفعه دیدم تماس گرفت بنده خدا از خارج از کشور. تماس گرفت و گفت دستم به دامنت. گفتم چی شده؟ گفت من به مدت نمیدونم 3 ماه 4 ماه اینطورا 5 ماه کلن این وایس ها با این مطالب رو گذاشتم کنار. باورم نمیشد آدمی به این جدیت این مطالب این وایس ها رو بذاره کنار. بعد گفتم خب. گفتش که آره، هر چی که گفته بودی، تمام چیزهایی که بعد از شروع دوره و تمرین رو و این توجه به خواسته ها و داشته ها و تمام مطالبی که گفته بودی شکل زندگی رو عوض میکنه، عوض کرده بود. از روزی که من اینا رو گذاشتم کنار، آرام آرام دوباره برگشتم به همون نقطه‌ای که شروع کرده بودم، اما قبل تر از اون نقطه. نکته جالب اینه که وقتی ول میکنی این مطالب رو، این وایسا رو، این تمرین ها رو ول میکنی، وقتی برمیگردی همون جایی که بودی بر نمیگردی. ببین بچه، یه رودخونه رو در نظر بگیر. تو برخلاف جریان رودخونه تا یه جایی حرکت میکنی تا برسی به بالاترین اوجش، از اونجا دیگه اوکی میشی. خب حالا فکر کن شما داری با جریان رودخونه، داره با یه سرعتی میاد، شما برخلافش حرکت میکنی، حرکت میکنی، حرکت میکنی، یه جایی آره سختم هستا، چون داری برخلاف جریان رودخونه حرکت میکنی. این یعنی چی؟ یعنی این که من فکر کن اندازه 30 سال 40 سال 50 سال از عمرم این سمتی رفتم، حالا میخوام برعکسش برم. یعنی 50 سال دارم این سمتی میرم، حالا میخوام برعکس اون عادتها، رفتارها، الگوهای رفتاری، میخوام یه دفعه حرکت بکنم. بعد از یه مدتی که این جریان رو دارم برعکس حرکت میکنم، وقتی که ول میکنم، اون جریان قبلی منو بر میگردونه، اما نه تو نقطه قبلیم، با سرعت منو میبره قبل تر از اون نقطهی که شروع کردم. بعد این بنده خدا با من صحبت کرد، گفت من اینجوری شده الان اوزام، همه چی رو ول کردم، اوزام خیلی خراب شده، برگشتم به همون نقطه ای که بودم و فلان و بسان. بعد بهش یه چیزی گفتم، گفتم فقط همین سوال پرسیدم، گفتم حرفای منو باور داری؟ گاره، تنها چیزیه که خیلی باورش دارم. گفتم من بهت میگم که این بخشی از مسیر بوده، تو باید برای یه مدتی متوقف میشدی، باید ول میکردی، باید همه اینا رو تجربه میکردی، باید قدر عافیت رو میدونستی، باید میفهمیدی وقتی اخبارهای منفی از دورور زندگیت کم شده یه کاری کردی که کم شده، وگرنه همینجوری دنیا با کسی تعامل نمیکنه، همینجوری اتفاقا و خبرهای منفی کم نمیشه، همینجوری بی احترامیایی که داشت میشد کم نمیشه، همینجوری تمام بلاها و شرایط سخت و بیپولیا و دغدغه‌ها و مشکلات و خراب شدن وسایل و همجوری اینا کم نمیشد. تو یه کاری کرده بودی که کم شده بود. در جهانی که همه چیزش بر مبنای ریاضی داره حرکت میکنه، محال ممکنه چیزها یه دفعه متوقف بشه، اونم همینجوری. و اگر منو باور داری، باور کن که این بخش از مسیر بود، تو باید برمیگشتی به همون نقطه شروعت، میفهمیدی قدر عافیتو که این تمرینا داره تأثیر میذاره که تو شرایطت خیلی بهتر شده. و بعضی وقتا انقدر ما تو شرایط خوب قرار میگیریم که یادمون میره اصلا قبلا اوضاع چجوری بود. یعنی این ذهن این قابلیتو داره که برای اینکه تو نفهمی چقدر تو رشد کردی، چقدر تو تغییر کردی، عادی سازی میکنه شرایطو و بهت سعی میکنه که بگه که نه دیگه همین جوری بود، دیگه همین جوری نبود، والله همین جوری نبود، والله همین جوری نبود، خریدن یه گوشی موبایل، خریدن یه ماشین، خریدن یه خونه، والله اینجوری نبود، توی موقعیت‌های مختلف. من دیروز پیروز بود رفته بودم هتل اسپیناس، یه بنده خدایی رو دیدم، رفتم یه جایی برگردم توی سالنش داشتم حرکت کردم، یه چند نفر اونجا که حالا افرادی که از خارج از کشور، مثلا افراد برجسته‌ای که تو کشورهای دیگه هستن برای اقامت میان تو هتل اسپیناس و به زبان خارجی باید صحبت کنن، یعنی یه چند نفر کارشناس رو گذاشتن اونجا پشت میز. دیدم یکیشون من صدا کرد، یه خانومی. من گفتم او الان گیر میده، میگه چرا ماسکتو نزدی؟ ماسکم بالا مونده بود. بعد اومدم یه دفعه گفت سلام. گفتم یعنی خودم آماده کرده بودم توضیح بدم که آقا من ماسکم بالا مونده، فراموش کردم بیارمش. گفت شما آقای خلعتبری هستی؟ گفتم بله. بلافاصله مغزم بهم گفت گفت احتمالا تو پیج دنبال میکنه چون کلی بالا پایین پرید، خوشحال شد، ذوق کرد، آقای خلعتبری شما اصلا. والله این اتفاقا نمی افتاد، به خدا این اتفاقا نمی افتاد. من برای این که توی تمام اجتماعهایی که قرار می گرفتم بفهمونم من کی هستم، همیشه باید 3 سال وانمود می کردم، ادا در می آوردم، دروغ می گفتم، بزرگنمایی می کردم، از خودم تعریف می کردم، سعی می کردم خودم رو اثبات کنم. بی اندازه آدم می بینم که تو جاهای مختلف یه دفعه منو سپرایز می کنم، آقای خیلی میشه با ما یه عکس می کنم. اینا نبوده. من در جایگاه خودم و تو هم در جایگاه خودت، اگر الان اتفاقهای خوب هم بهش اضافه شده، قبلا اتفاقهای بد کم می شد، کمتر می شد، اینا نبود. بعد باش صحبت کردم و گفتم ببین یه کاری بکن، اول قبول کنین باید اتفاق می افتاد، تو باید 3-4-5 بار می رفتی فاصله می گرفتی تا قدر عافیت رو بدونی، تا وقتی برگشتی جدیتر برگردی. و نکته دوم که بهش گفتم، گفتم که حالا با ایمان بیشتری این مطالب، این دوره‌ها و این وایس ها رو دنبال کن، این تمرین ها رو دنبال کن. الان دیگه بیشتر ایمان آوردی که فکر نکن مثلا مثل بنده خدایی که 2-3 میلیون تومان یه دوستی توی دوران کارگاه اومده بود، حالا بعضی از بچه ها دیده بودنش، همین خانم خودش تعریف کرد، گفت من یه روز زنگ زده بودم قور بزنم، بچه رو هیچی تغییر نکرد، بچه رو اوضاع اینجوریه. بعدش گفتم خانم چی شده؟ گفت آره من کلن درآمدم، من میخواستم 200 میلیون تومان تو ماه در بیارم ولی الان کلن 20 میلیون تومان در میارم. بعد بهش گفتم خانم شما قبل دوره چقدر پول در میاردی؟ گفت مثلا 10-11 ماه اینطورا فکر میکنم تو دوره بود. گفت من قبل دوره 2-3 میلیون تومان 2 میلیون 3 میلیون یا 4 میلیون در میاردم، الان 20 میلیون تومان در میارم. گفتم خانم شما ظرف 10-11 ماه این عددتون چند برابر شده؟ شما نزدیک به 10 برابر رشد داشتی توی این فاصله، بدون اینکه سرمایه اضافه کنی، اتفاق خاصی به وجود بیاد، همین فقط. بعد یه دفعه خود خانمه پشت تلفن گفت ای راست میگید، من اصلا اینجوری نگاه نکرده بودم. میخوام بهت بگم من به اون خانمم گفتم، گفتم انقدر ما آروم آروم داریم این تغییرات رو ایجاد میکنیم و این رشد داره صورت میگیره، بعد نکته جالبش اینه که انقدر با شخصیت جدیدت، مثلا شخصیت قبلیت اگر 20 میلیون تومانو میدید میگفت واو، ولی شخصیت جدیدت 20 میلیونو میبینه نمیگه واو، مثل عادیه براش. با این منظر وقتی نگاه میکنی میگه چی شده، من دنبال 200-300 میلیونم. من یه روزی آرزوم این بود که فلان عدد رو در بیارم، این یه روز نبود، دقیقا از سال 81-83 آرزوم بود. بعد الان اون عددی که دارم در میارم خیلی بیشتر از اون عدد آرزوام بوده، ولی الان میگم چجوری میتونم انقدر در ماه در بیارم، چون شخصیت تغییر کردم. و در نهایت به اون خانم گفتم اینم بدون، همان چیزهایی که در ابتدا تو رو خوشحال میکرد، تغییرات رو ایجاد میکرد، همونا رو اگر دوباره به صورت جدیتر انجام بدی نتایج خوبی میگیری. حالا اینو بگم، این بحث رو تموم کنم. دقیقا دیروز یا پریروز بود از خارج از کشور همراه مادرشونم بود، به من زنگ زد و گفت، یعنی واقعا چند روزی بوده به من پیام میدادن که میتونیم با تون 5 دقیقه صحبت کنیم، من وقت نمیکنم تا دیروز. بعد از گذشت مثلا شاید 2 هفته که هی پیگیر شدن، دیروز من وقت کردم من 10 دقیقه رو باشون صحبت کنم. برگشت گفت مامانم اینجا نشسته، میگه این استاد نیست، این جادوگره. گفتم چرا، چی شده؟ گفت تمام اون چیزی که سالها آرزوشو داشتم که این عدد بیاد تو زندگیم، این بدهکاری ها رو بدم، این کارا رو بکنم، این رشد داشته باشم، گفت خدا شاهده همه اون اتفاق برام افتاد. از روزی که شما گفتی جدیه، جدی چسبیدم، تمرین کردم و این اتفاق افتاده. الان اگر بهتون بگم من کجا دارم کار میکنم، چه درآمدی دارم، چه اتفاقایی افتاده و چند روز پیش چه عددی وارد زندگیم شده، شما باورت نمیشه. گفتم من باورم میشه. حالا کلی تشکر و فلان میسام. من از توی این داستان و مطلبی که امروز گفتم، موضوع مهمی رو میخوام بگم، به اون بنده خدا، به اون خانوم، به اضافه کسای دیگه که نتیجه دارن میگیرن و به من پیامشون میدن، و یه خانم دیگه هم که ویدیوشون رو برامون فرستادن، حالا قراره بذاریم استوری، که یه مغازه بزرگی زدن، یه فروشگاه بزرگی زدن برای خودشون، کسی که به قول خودشون و من میدونستم افسردگی وحشتناک حادی داشتن، بسیار قرص و دارو میخوردن و الان بیزینس رو انداختن، رشد کردن و و و. من یه چیزی رو میتونم بگم امروز به تو، همین رو میتونم بگم که همواره تو حق انتخاب داری. من موقعی که وایس گوش میکردم به خودم میگفتم ببین امیر، اگر طرف یه چیزی توی ظرفی میریزه، هم میزنه میخوره، میگه باور میکنه، میگه بچه دار میشی، بچه دار میشه، باور کن اگر وقت بذاریم وایس ها رو گوش کنی، من نمیدانم چگونه میشود، چی میشود، ولی این وایس ها آینده تو را دگرگون خواهد کرد. من اولین کاری که کردم، اصلا خارج از این که محتویاته، بچه دارم یه جمله مهم میگم، خارج از این که محتویات داخل پکیج ها چی هست و چقدر درسته، چقدر کار میکنه، چقدر منطقیه، خارج از این که داخل وایسا چیا داره گفته میشه، تمرین ها چقدر اثر گذاره، خارج از این، من یه باور ساختم هر کس این وایس ها را 1 سال 2 سال 3 سال مستمر صبح تا شب، شب تا صبح گوش بکند، او به همه خواسته ها و آرزوهای خود میرسد. من این باور را اول ساختم، یعنی حتی اگر محتویات داخله دوره های عزت نفس و علم ثروت و دوره هایی که گذاشتم، حتی اگر تو بدترین حالت محتویاتش اونی که باید نباشه، چون من این باور رو ساختم این اتفاق برام باید میافتاد. هرچند که محتویات داخل پکیج ها به نظر من، با نگاه من، به اعتقاد من، آگاهی محضه. من میدونم اون مطالب مال من نبوده، اما یادت باشه، بیا از اینجا شروع کنیم، از خودت شروع کنیم، از خدا شروع کنیم، از تاریخ امروز شروع کنیم، از این پکیج ها شروع کنیم، از زندگیت شروع کنیم، از هر چیزی که مرتبط هست شروع کنیم، از من شروع کنیم. دو تا انتخاب داری در رابطه با من. فکر کنی من همونی هستم که بر مبنای درخواستی که از دنیا داشتی که کمک، جهان من رو گذاشت سر راحت. میتونی اینجوری فکر کنی؟ من اینجوری فکر کردم. بارها هم تو بویسام شنیدید، اون روزی که تو 13 به در از خدا کمک خواستم عاجزانه، یه ویس 10-15 دقیقه به من رسید. من میتونستم اون ویس 10-15 دقیقه رو به چشم به این نگاه کنم که بابا اینم یکی از ویسایی که دوستم همجوری خیار میجویده برای من فرستاده. یه جور دیگه هم نگاه کردم، تا به امروز گفتم اون ویس پاسخ خداوند بود به من. صاحب ویس کیه رو ولش کن، محتویات داخل ویس چیه من نمیفهمم یا میفهمم ولش کن، این گنجیست از آسمان که برای من فرستاده شد. من اینجوری فکر کردم، برای من کار کرد. تو میتونی به من اینجوری نگاه کنی؟ میتونی هم اینجوری نگاه کنی بگی حالا اینم بریم یه دورهشو ببینیم چه خبره، اینا مثلا چیزی برای گفتن داره نداره. فقط یادت باشه، اگر تو پارت اول که گفتم منو پاسخی از طرف جهان ببینی، یا اینکه بریم ببینیم اون چه خبره، این چی میگه، مثلا اینم اطلاعات اینم به دست بیاریم. در این صورت و در این صورت تو یادت باشه در هر کدوم از این دوتا گزینه تو آزادی انتخاب کنی. فقط قبل از انتخاب که چجوری به قضیه نگاه کنی، به عواقبش نگاه کن. قطعا با شک و تردید و حالا ببینیم چی میشه نگاه کنی، در آیندهش رو میتونی ببینی متناسب با اون نگاهت. و این که فکر کنی جهان به تو پاسخ داده، اینجوری نگاه کنی هم میتونی در آیندهش رو ببینی که چه اتفاقی میفته. این یک. دو، در رابطه با خودم به این نتیجه رسیدم خداوند من را از بین آدم ها گشت، آسیب خورده ترینش رو انتخاب کرد که روی من سرمایه گذاری کنه و من بشم نقطه مقابل تمام بهانه های آدم ها که بگه ببین اگه این تونست تو هم میتونی. من به خودم اینجوری نگاه کردم. میتونستم به خودم نگاه کنم بگم خدا از سر ترحم حالا مثلا منو با یه وایس یه مدت سر کار گذاشته. حالا تو در رابطه با خودت چجوری فکر میتونی بکنی؟ دو تا انتخاب داری. میتونی به این فکر کنی تو نماینده ای از تمام آدم هایی که روند گذشته زندگی تو رو و شرایطی که داشتی، پدر داری نداری، نمیدونم سختی کشیدی نکشیدی، اصلا تو کدوم شغل بوده، کدوم شهر بوده، کدوم روستا بوده، تو چه وضعیتی بودی. آدم های مثل تو در دنیا زیادن، تو یه حدودی از زندگی تو. میتونی به این نگاه کنی بگی آقا من نماینده ای از همه اون آدم ها هستم و خدا منو هم انتخاب کرد که با بلند کردن من و زندگی من اون آدم ها هم از من خط بگیرن و رشد کنن. دیروز شنیدم توی کتاب آسمانی که گفت خداوند به شدت علاقمند رشد بندگانش. خب میتونی اینجوری به خودت نگاه کنی. میتونی هم اینجوری نگاه کنی بگی که بابا منم رفتم یه دوره ای، حالا مثلا عید شد همه دور برای خانواده اومدن مهمونی و رفتن، بگن تو چه خبر، میگی هیچ، من یه جا ثبت نام کردم و میذار اطلاعات به دست بودم. این دوتا انتخابه. به عاقبت اون مدل اولی که در مورد خودت نگاه میکنی که تو نماینده ای از یه تیپی از آدم ها هستی که قراره تو اینجا یه تحول بزرگی کنی که آدم ها از تو امید بگیرن، باور کنن و تو رو دنبال کنن یا این مسیر رو دنبال کنن، میتونی همینجوری بگی که اومدی یه جای ثبت نام کردی یه مدت و بعدش هم خدافظی کردی. در مورد خدا میتونی به خدا اینجوری نگاه کنی که بگی خب همون خدایی که همه میشناسن و اینجوری اونجوری زندگی میتونی هم اینجوری نگاه کنی که خدایی که امروز تو درک کردی بی اندازه با تمام قدرتش آمادگی اینو داره که تو باش همکاری کنی برای اینکه زندگی تو از این رو به اون بکنه و بی اندازه به تو عشق می‌ورزه و و و و در مورد دنیا میتونی به این نتیجه برسی، به این فکر کنی که این دنیا شانسیه. مثلا خیلی از آدم ها اینجور نگاه میکنن، شانسیه یه دری به تخته بخوره و فلان، همونجوری که قبلا نگاه میکردیم. میتونی اما به این دنیا اینجوری نگاه کنی که دنیا جهان هستی ریاضی و الگوریتم خودشو آروم در گوش تو گفت و حالا تو نقشه گنجو داری، هر چیزی رو تو این دنیا میخوای تجربه کنی تو راهشو یاد گرفت. یعنی دیگه از این واضح تر در جهان هیچ انسانی اینقدر واضح توضیح نداده. میگه میتونی من به عنوان یه احمق، یه کلاهبردار، یه دزد، یه دروغگو، یه هر چی که تو فکر میکنی منفی، میتونی منو اونجوری نگاه کنی، ببین عاقبت اون چجوری میشه برای تو، اصلا گور بابای من. میتونی هم منو یه جوری دیگه ای نگاه کنی، یه روزی از ته قلبم از خدا کمک خواستم، از جهان و جهان هستی این آدمو سر راه من گذاشت. نه اینکه این درسته اون غلطه یا اون غلطه این درسته یا برعکس، حق انتخاب داری. بحث امروز من در بیسش اینه، تو حق انتخاب داری. میتونی به خوابی که دیدی به چشم حالا یه خوابی دیدیم دیگه، کابوس بود، میتونی به خوابت اینجوری نگاه کنی. مثلا تو خواب دیدی، همین دیروز پیروز بود یکی از بچه های همین کلاسمون گفت استاد خواب دیدم من و شما با هم دیگه رفتیم روی اوجی، توی آسمون روی اوجی وایسادیم، بعد توی زمین دیدیم آدم ها گروه های مختلف گره افتاده بینشون و بعد اونجا خداوند گفت به شما برگشت گفتش که اونجا رو میبینی بین مردم گیر و گور افتاده، میفرستمت بری اونجا، اونجا برو کمکشون کن، برو بهشون راهنمایی بده. من میتونم وقتی این بنده خدای خوابو دید بگم بابا این حالا یه خوابی دیده. میتونم حتی به خود این بنده خدا گفتم این تویی که با اون خواب ارزش میدی یا اون خوابو مثلا خیلی راحت از کنارش رد میشی، و بهش گفتم بارها و بارها سعی کن که این خواب رو برای خودت هی مرور کنی، برای خودت تعریفش کنی، هی بهش بپردازی. چرا؟ چون خداوند گفت کارهای من را به یاد بیارید، چون میدونست هرچی من بیشتر کارهای خدا را به یاد بیارم بیشتر توجهم درگیر میشه، بیشتر وارد اون مداره میشم که چیزهای بیشتری رو میگیرم. انتخاب کن. فقط قبل از انتخاب کردن یادت باشه چیزی رو که انتخاب میکنی برای تو چه دستاوردهایی خواهد داشت. جواب این که چرا برای بعضی از آدمان نتایج خیلی گنده تر اتفاق میفته، برای بعضی کوچیکتر اتفاق میفته، در همین انتخابیه که میگم. یعنی وقتی شما انتخاب میکنی بری سمت جنوب یا بری سمت شمال، اگر سرسبزی را میبینی دلیلش اون انتخابیه که کردی بری سمت شمال. اگر مثلا اگر خشک سالی رو میبینی، اگر کویر رو میبینی، دلیلش انتخاب توه. پس یاد باشه هر انتخابی که میکنی یه دستاوردی داره اون انتخاب، یه عواقبی داره اون انتخاب. حالا سوال اینجاست که آیا اینو انتخاب از مثلا ببینید بچه دارم به این حد وضوح بهتون با این شفافیت میگم، اگر منو انتخاب کنی به معنای این که جهان به تو پاسخ داده، فکر نکنی این انتخاب درست تر از انتخاب اینه که بگی بابا اینم یه احمق دروغگوه یا حرافه. فکر نکنی این انتخاب به اون انتخاب برتری داره که فکر نکنی درست تره. مثلا فکر کنی که اگه به من اینجوری فکر کنی که بابا این هرچی میگه وحی منزله، خیلی حرفاش درسته، میتونه منو موفق کنه، پیدا کنی این فکر رو، این انتخاب رو داشته باشی، درست‌تر از اینه که فکر کنی من یک دروغگوم یا حرافم، مزخرف میگم. این به اون فکر نکنی این درسته اون غلطه، یا این درسته این یکی غلطه. کدومش به نفع توه؟ زمانی که داشتم با خدا ارتباط برقرار میکردم، فکر نکن مثلا داشتم نگاه میکردم میگفتم خدا چقدر منو عاشق منه، دوستم داره و فلان. من خب یه سری چیزها رو تو زندگیم دیده بودم، هم از دست دادن مادرم و و و تمام وقایعی که تو زندگیم گذشته بود، بچه هیچ کدوم از اینا گویای این نبود که خدا منو چقدر دوست داره ها. تمام سختی ها و رنجایی که تو زندگیم کشیده بودم هیچ کدومش سند و مدرک نبود داله بر این که خدا منو خیلی دوست داره ها. من بی پول بودم تمام عمر، من بی مهری کشیدم تمام عمر، من محبت ندیدم، توجه ندیدم، احترام ندیدم، امکانات نداشتم، آسایش نداشتم و آرامش نداشتم. هیچ کدوم از اینا سندی نبود داله بر این که خدا وای چقدر من دوست داره ها. پس من اگر انتخاب کردم آگاهانه اینجوری نگاه کنم که خدا منو دوست داره، من انتخابی که کردم آگاهانه بود، چون میدونستم این انتخاب به نفع منه. راستشو بهتون بگم، تا قبل از اینکه انتخابم رو تغییر بدم، نوع دیدگاهم رو تغییر بدم، من برای اینکه بخوام اینجوری توضیح بدم که خدا از من متنفره، منو انداخته انگار تو جهنم داره میسوزونه، این همه بلایم که سرم اومده، مثلا خیلی عاقلانه بهش نگاه کنی، منطقی بهش نگاه کنی، انگار یکی داره با تلافی میکنه، یکی داره اذیتت میکنه. و برای این دیدگاه من به شدت هزاران هزار سند و مدرک داشتم تو زندگیم از بچه کتاب قبل 97 که اثبات میکرد که خدا با من لجه، از من خوشش نمیاد، با من حال نمیکنه بر دلیل. یعنی سند و مدرکای من اینو میتونه ثابت کنه. اما با این دیدگاه به خودم گفتم آره الان اسناد و مدارکی که در زندگیم از به دنیا اومدنم تا 97 وجود داره، به خدا دارم یه جمله خیلی مهم میگم، بعضی وقتایی میگم خیلی مهمه برای این که روش تأکید کنم، دوباره گوشش کنی. من به این نتیجه رسیده بودم که خدا از من متنفر، با من حال نمی کنه، داره من عذاب میده. برای این حرفم سال 97، از لحظه به دنیا اومدنم تا سال 97 میلیارد ها سند داشتم که ثابت میکرد این حرف. ولی چجوری خودم رو نجات دادم؟ گفتم آره، اگر من الان میلیارد ها سند و مدرک دارم داله بر این که خدا از من بدش میاد، به خاطر اینه که از روز اول من این باور رو داشتم، انتخاب کردم نگاه هم اینجوری باشه که خدا از من بدش میاد. طی این سالهایی که بر من گذشت، بر مبنای اون باور، تجربیاتی که اون باور رو تایید کنه رو داشتم. پس اینو خودم خلق کردم. این عواقب انتخابیه که خودم کردم. اما این به معنی نیست که این درسته. اگر من یه انتخاب دیگه ای می کردم، و توجهم یه جور دیگه ای میذاشتم و باورام یه جور دیگه ای بود، امروز اسناد و مدارکی که میتونستم ارائه کنم داله بر این بود که خدا عاشق منه، منو خیلی دوست داره، کلن کار زندگیشو ول کرده داره به من بپردازه. مثل چی؟ مثل از سال 98 به این ور، من دقیقا الان اسناد و مدارکی رو میتونم رو کنم که نشانگر این است که کلن خدا کار زندگیشو ول کرده داره کارهای من انجام میده. خیلی منو دوست داره، همیشه مراقب منه و ارادش بر اینه که من روش کنم تا نفر اول دنیا بشم، تا این صدا و این مطالب به گوش همه آدمایی که میخوان به موفقیت و ثروت برسن برسن. الان میتونم هزار تا سند رو کنم داله بر این که خدا عاشق منه و به من توجهی ویژه‌ای داره. همین الان میتونم دوباره انتخاب کنم فکر کنم که خدا از من متنفره، باوراشو بسازم، بهش توجه کنم، تو یه سال دو سال سه سال آینده کلی سند و مدرک میارم برای این چه خدا ببین با من لجه و فلان. ببینید چقدر راحت میشه این کارو کرد. یعنی با وجود اینکه الان تو این شرایط هستم، اگه بخوام انتخاب کنم اونوری برم اون موضوع رو بیان کنم، قطعا اون تجربیات رو خواهم کرد. پس من انتخاب میکنم با همین روشی که الان دارم زندگی میکنم از این منظر به خداوند نگاه کنم. دیگه نمیدونم به چه وضوحی توضیحش بدم که تو همواره میتونی هر جوری که دوست داری به هر چیزی که دوست داری نگاه کنی، اما فکر نکنی این مدلی نگاه کنی غلط است، برعکسش رو نگاه کنی درست است. هم میتونی اونجوری نگاه کنی، قطعا تجربیاتی متناسب با اون نوع نگاهت به وجود میاد، هم میتونی اینجوری نگاه کنی، قطعا تجربیاتی متناسب با اینجور نگاه کردنت به وجود میاد. پس این چیو داره میگه؟ تو همواره حق انتخاب داری. حالا اگر میخوای از این به بعد آگاهانه انتخاب کن که به خودت یه نگاه ویژه داشته باشی. قطعاً تمام دوروبریات و تمام این داخل مغزت شروع میکنن به تو خندیدن. همین دیروز پریروز یکی از دوستامو دیدم، برگشت گفت یکی دیگه از دوستای من که به نوعی یه ذره شاگردم و محسوب میشه، رفته بودن تو استخر، تو پسر بودن، همدیگر رو دیده بودن. اون یکی به این یکی گفته بود که خیلی تعریف کرده بود، آره امیر خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشته، ولی در کنارش تو خنده برگشته و گفته بود که این توهم برش داشته، فاز نمیدونم پیامبری چیزی برداشته. من که اصلا هم چیزی رو نگفتم، ولی بلافاصله وقتی این جمله رو به من گفت گفتم اوه اوه، اون داره انتخاب کرد که به من بخنده. اصلا این که برای من چی میشه چی نمیشه مهم نیست، اون وقتی به من میخنده و همچنین تو کلاس من هست آسیب رو به خودش میزنه. نه اینکه به من میخنده غلطه، نه اینکه داره اشتباه میکنه به من میخنده، نه غلط است نه درست است، باید ببینه به نفعشه یا به ضررش. من امیدوارم که این جان کلام رو تونسته باشم بفهمونم که اگر یه نفر بیاد بگه که آقا نمیدونم چشم زخم، نمیدونم طرف رو جادو کردن، براش نمیدونم یه وسیله انداختن زیر فرششون جادوش کردن، نمیدونم بختش رو بستن اینا، دوست عزیز من شما دیدی منم دیدم کسی بوده که گرفتار این جادوها و این چیزهای خنددار شده، گرفتار شده. من اینو در مورد این موضوع تو دوره قوانین خیلی صحبت کردم که تو میای میگه که نه بابا این حرفا چیه، جادوم کردن، چشم زخم، نمیدونم بختم و بستن چیه، بعد طرف میگه آه من سند زندهشم، نگاه کن 50 تا خواستگار برام اومد، یه چیزی شده، هر 50 تاشو مردن. یعنی اون سند و مدرک میاره بهت ثابت میکنه بابا یه چیزی شده دیگه، بعد خودت هم میمونی میگی اه اگه یه بار بود، دو بار بود، سه بار بود میگفتیم آره راست میگه. چرا حالا واقعا این جادوه رو همه تأثیر میذاره؟ نه، رو هر کسی که قبولش میکنه تأثیر میذاره. حالا یه نفر میره سر نماز با خدای خودش مناجات میکنه، بعد احساس میکنه که در اون سجاده‌ای که نشسته یه سری الهامات داره بهش میشه، خودش به خودش، به اون سجاده، به اون ارتباطش با خدا خودش میخنده و به این خنده ادامه میده، اون قضیه غیر جدی میشه. استدلالم داره پاپا تو برو چه به این حرفا، دیروز یادت نیست فلان کارو کردی، از خدا بیاد تو حرف بزنه، خدا واسه تو آدم حساب میکنه. یکی انتخاب میکنه به قضیه اینجوری نگاه کنه، اون یکی سر سجاده وقتی داره نماز میخونه، بعد نمازش وقتی داره دعا میکنه، اصلا مدیتیشن میکنه، میگه که من عشق خدا هم. حالا میاد از نگاه خدا میگه خدا براش مگه چه فرقی داره بنده خواش؟ مگه خدا تو قرآن نگفت آقا ما به همه الهام میکنیم، ما به مادر موسی هم الهام کردیم، ما به زنبور عسل هم الهام میکنیم، ما به همه الهام میکنیم. خب پس این همه منم جز بشم، الان داره به من الهام میشه، من برای خدا قابل احترام و ارزشم. بعد ذهنش میاد میگه تو دیروز یه خطا کردی، میگه اب نداره، اون خطا از نگاه خدا میپذیره، سه توبه کرد آقا. خب خدا هم گفت توبه کن، اوکی تموم شد. این آدمه میخواد اینجوری نگاه کنه، بعد آروم آروم هی خودش رو جدیتر میگیره، ارتباط با خدا رو جدیتر میگیره، قداست اون نماز و اون دعا و مدیتیشنش رو هی بیشتر میبینه. یعنی در واقع خودش داره این کارو میکنه. یکی هم خودش و نمازش و اون ارتباطش و اون ساعتی که داره اون مدیتیشن رو انجام میده رو این هم یه انتخابه، اون هم یه انتخابه. اگر خودت رو کم میبینی یه انتخابه، به معنی نیست که داری درست میگی، تو رو باید کم دید. اگه خودت رو یه شخص خاص میبینی، به معنی نیست که این حرف درسته یا غلطه، تو میتونی انتخاب کنی خودت رو یه شخص خاص ببینی. آقا من به این وضوح بگم، الان من نگاه میکنم، شما هم نگاه میکنید، شاید در کل دنیا مثلا کشور ایرانو گوگلی گوگلی میدیدن. آقا توی کشور ما یه چند نفر تشخیص دادن که آقا نه ما خیلی گنده ایم. انصافا برید نگاه کنید، مثلا نه سیاست سر در میارم نه چیزی، فقط یه چیزی رو میدونم، الان کل این جمعیت این سیاره، گنده های این سیاره الان وایستادن اینجوری ببینن ایران مثلا اوکی میده اوکی نمیده. بابا این محصول چیه؟ یکی یا چند نفر خودشونو گنده دیدن. و این اتفاقا الان میبینید، الان مدت هاست منتظرن ببینن که ایران اوکی میده نمیده. یعنی من فقط در این حد بگم الان چندین ماه یا چندین سال بحث اصلی کره زمین ایرانه. حالا میتونستن خیلی ما مثلا توی کشور ما مثلا یکی بگه با ما هم یه چیزی تو مایه های همین کشورهای دوروبریم، میتونست کوچیک ببینه، میتونست بزرگ ببینه. الان کسی میتونه بگه که مثلا اولین باری که یکی تو کشور ما خودش رو گنده دید یا کشورمون رو گنده دید، گفت نه مگه ما چی کم داریم از بقیه کشورها، ما هم اینجوری، ما هم اینجوری. اگه کوچیک میدید مثلا اون فکر درست بود یا اون فکر غلط بود، انتخاب کردیم. این در مورد کشوره، یه فضای بزرگتره. در مورد فضای کوچیکتر هم همینجوری، یه نفر خودشو جدی گرفت، مثلا استیو جابز. آقا این آدم میتونست همزمان که خودش رو جدی گرفته بود خودش رو شوخی بگیره، مثل خیلی از آدم ها با من مانه این حرفا نیستم. من اینو دارم بهتون میگم که تو توجه میکنی چگونگیش را جهان برات فراهم میکنه. تو به چی توجه میکنی؟ من به این توجه میکنم که اصلا ایران یه ابرقدرته. خب من به این توجه میکنم، من به این توجه میکنم ایران هیچی از هیچ کشوری کم نداره. بعد چگونگیش را جهان فراهم میکنه، کل کشورهای جهان یه لنگ و یه پا وایسادن ببینه الان ایران اوکی میده اوکی نمیده. بچه من فقط دارم در این حد بهتون میگم، من میخوام قاعده رو بفهمیم، قانون رو بفهمیم. یک نفر در نظر خودش به این توجه میکنه که من آدم مهمی هستم توی مثلا چه میدونم شغلت پلاستیک، تو شغل آهن، طلا یا هر چیزی، من آدم مهمی هستم و جهان چگونگی اهمیت این آدم و بالا رفتنش رو فراهم میکنه. پس انتخاب کن این که داری خودتو الان چجوری میبینی سر این کلاس یا در لحظات عادی روزمره زندگیت، این انتخاب با تو. و خیلی جالبه، انقدر آدما به من خندیدن تو همین 2-3 سال گذشته، انقدر به من خندیدن که بابا اینم خودشو جدی گرفته. اون نمیدونه که قانونش اینه، من فقط یه گزینه دارم، خودم کم ببینم، فقط این علمیه؟ نه، در صورتی این علمیه که من ندیده باشم یه آدمی توی زمین خاکی اردبیل داره پابرنه فوتبال بازی میکنه، بعد خودش انقدر جدی و گنده دید، وقتی من اینو دیدم چجوری میتونم جواب خودم بدم بگم نه نه اون فرق میکنه. بابا توی زمین خاکی اردبیل یه نفر پابرنه داشته فوتبال بازی میکرده ولی خودشو در حد بایر مونیخ دیده و شد تا همین یکم پیش بزرگترین و بهترین گلزن دنیا، رکورد گلزنهای دنیا رو علی دایی. آقا مگه علمی پشت این قضیه بود؟ من فقط سوالم اینجاست، اون آدمی که توی روزگاری که پاورنه روی توی زمینای خاکی اردبیل بود، مگه اونجا نتیجه گرفته بود؟ مگه اونجا کسی میشناختش؟ مگه اونجا امتیاز گرفته بود که مثلا داشت خوشو گنده میدید همه بگن که نه این داره علمیه؟ بابا این یه قاعده پشتش، قاعده وجود نداشت که. و نتیجه ای نگرفته بود، دلش خواست، همطور که منم دلم میخواد، دلم میخواد خودم رو خیلی مهم ببینم تو این دنیا. مزاحمی کسی شدم؟ اتفاقا من آدم کوچیکی ببینم خودم رو تو این دنیا که کارهای کوچیک هم میتونه مردم رو اذیت کنه که. حالا تو انتخاب میکنی از الان به بعد خودت رو آدم گنده و مهمی ببینی و برای این که بتونی ذهن استدلالگر خودت رو متقاعد کنی، برای این گنده بودنت باید سند بیاری. من برای گنده بودنم فکر کن نون ندارم بخورم، خودم رو گنده میبینم، یه موجود خاص میبینم و فکر میکنم یه تحول بزرگی در حوزه روانشناسی در دنیا قرار به وجود بیارم، نونم ندارم بخورم. بعد ذهن من میگه رو چه حسابی حرف میزنی تو، تالا لگد به گربم نزدی، چیکار کردی که مثلا داری این کارو میکنی؟ بعد میگم که نه ببین گوش کن، من رفتم به صورت عملی، خداوند منو در دانشگاه کائنات قرار داده. میگوید چگونه؟ میگم من را با یک نامادری قرار داده که نامادری با خودش حرف میزده با صدای بلند، یعنی منو خدا بردم پایین پایین قضیه، گفته تو اینجا رو تجربه کن بعدا بیام میخوام کتابشو بنویسیم. منو به عنوان یه محقق برده تو دل اون اتفاقات. بعد میگه خب الان چرا فکر میکنی تو خیلی مهم هستی و ویژگی خاصت چیه؟ میگم ویژگی خاصم اینه که طرف 10 تا یه آهنگی که دوست داره 10 بار تکرار بکنه بالا میاره، ولی من 2 سال تمام صبح تا شب، شب تا صبح وایس گوش کردم، حالا که داره میشه 4 سال. بعد این دلیلشه. دلیل دیگه چیه؟ وقتی یادم میاد میبینم خدا منو تو اون شغل، تو این شغل، تو این مطالعه، تو اون کتابا، تو این نمیدونم تحصیلات، همه اینا داشته منو آماده سازی. بابا دلت میخواد چه جوری به داستان نگاه کنی. نکته مهم دیگه ای که میخواستم بهت بگم اینه که تو وقتی انتخاب میکنی یه چیزی رو چه جوری ببینی، احساسی که به دست میده متناسب با اینه. امروز بدون من دیگه دارم به قول معروف میگم وصیت‌های آخر رو میکنم. وصیت آخر من یکیش این بود، یادت باشه هر انتخابی میتونی بکنی اینوری خودتو، یعنی مهم ببینی، خودتو غیر مهم ببینی، خدا را عاشق خودت ببینی، خدا را متنفر از خودت ببینی، دنیا رو حامی خودت ببینی یا دنیا رو بر علیه خودت ببینی، اینجا رو، این تمرین ها رو سکوی پرتابت ببینی، سرمایه که دنیا داره رو تو میذاره، یعنی که وقتت داره تلف میشه، یه 2000 هم هزینه کردی. انتخاب میکنی و یاد باشه این انتخابی که میکنی چه بازخوردی برات خواهد داشت. ولی نکته مهم دیگه اینه که یادت باشه این یکی دیگه از اون وصیت‌های آخریه که دارم تو دوره علم ثروت برات میکنم. یادت باشه بزرگترین کاری که از تو انتظار داره دنیا اینه که نوع نگاهتو چجوری بچرخونی. یه نفر میاد پیش من میگه من پر نالم، اینجوریم. من دیروز خواهرم یه حرفی رو داشت میزد، اصلا مخم سوت کشید، خیلی عالی بودم که خارج از کشور زندگی میکنه. برگشت گفت یه بنده خدای کنار من نشست، شروع کرد از اون بنده خدا مثلا آمریکایی بودا، گفت شروع کرد از بدبختی‌های ارتباطات اجتماعیش یا یه سری مشکلاتی که براش به وجود اومده، با چه موانعی روبروه تو زندگی شخصیش، میگفتش اینا رو میگفت. میگفت بعدش برگشتم بهش یه جمله گفتم، باور کن این جمله عارفانه بود که گفت، من لذت بردم. اصلا همزمان که اون حرف رو گفت به اون بنده خدا زد، خود من یه دفعه که بیدار شدم، خیلی جالبه قبلش داشتیم میگفتیم بابا فلانی اصلا این چرا احمقانه این کار داره میکنه. من بلافاصله بعد از این که خواهرم این حرف رو زد برگشتم گفتم ببین منم دقیقا، من نمیتونم اون آدمی که داری میگی فلانی احمقه، منم دقیقا و همون اندازه احمقم، فقط من تو اون تو سکوی یکم وایساده احمقیت رو داره، چون منم تو سکوی سوم. و جالبه احمقیت من بیشتر از اونه که من از سکوی سوم به احمقیت رو میخندم، بدون که حواسم باشه که خودمم به همون اندازه نمیدونم، نادانم. چه جمله گفت؟ گفت این اومد گفت آره مثلا چکم برگشته، مثلا اینجوری شده، مثلا خانواده اون که باید انجام نمیدن، اون یکی داره سوء استفاده میکنه، مثلا اینو زندگی روزمره گفت، همه اینا داشت میگفت، گفت اینجوری. بعد میگفت خواهرم من برگشت گفت بهش یه جمله گفتم که حالا خواهرم که میگم تو تمریناست و احتمال داره همین الان هم تو کلاس باشه، مستمر داره تمرین میکنه. میگه برگشتم بهش گفتم که ببین یه نمیدونم اسم اون میناوند آورد، اسم اون یکی که مردش، یکی دوتا یادم نیست اسم کی آورد، یکی که داشت تو بیمارستان میمرد که بعدن هم مرد. میگفت توی گزارش که ازش گرفته بودن به مردم میگفت فقط برام دعا کنید بیام بیرون، از این مریضی عبور کنم. میگفت یادت باشه، اینو خواهر من داره با اون بنده خدا میگه، میگفت بهش گفتم یادت باشه اون آدمه که بود گفت بچه آدم ها برام دعا کنید من زنده بیام از این بیمارستان بیرون، که زنده هم نیومد. میگفت همون لحظه حاضر بود تمام دغدغه های الان تو رو به اضافه 100 برابر شده شو بهش بدن، ولی بگن تو نمیمیری، بیا بیرون این دغدغه ها رو ذره با خودت هم کن، تو امروز فرصت زندگی داری و این دغدغه هایی رو که خیلی داری گندش میبینی، اما فرصت زندگیت رو نمیبینی، نمیبینی که تو زنده ای، نمیبینی که همین امروز بعد از ظهر بهت خبر ندادن که سرطان گرفتی و دو ماه بیشتر وقت نداری، برو هر کاری میخوای بکنی بکن، خداحافظیاتو بکن. تا حالا با این صحنه مواجه شدی؟ تو کدوم دغدغه همین امروز گرفتار شدی؟ تو کدوم گیر و گورا همین امروز گرفتار بودی؟ موضوع گنده‌ای که ذهنتو درگیر کرده بود امروز چی بود؟ آیا میتونی فراتر از اون اندیشه های محدودت بری بیرون و نگاه کنی ببینی جهان هنوز رو تو حساب باز کرده؟ تو خبر بد زیاد شنیدی؟ مشکلات زیاد داری؟ ولی هیچ کدومش این مارک، این برچسب رو روش نداره که کارت تمومه، چون میدونی برای تمام دغدغه‌هات یه راه حلی هست. ولی اون کسی که امروز شنید که آقا شما ام اس گرفتی و دیگه تو ظرف مثلا 3 ماه تمام کنترل بدنتو از دست میدی، مشکلاتت رو بذار کنار، مسائلی که اون باش همین امروز روبرو شد، آیا برای تو قابل حلی یا برای اون؟ اگر نه برای اون قابل حل نیست و تو اینا چیزی نیست، اینا میشه پسش برای من، من میخوام ازت اینو بپرسم، آیا قدرتی که داری تمریناتت رو کفه سنگینش رو انداختی روی نوع نگاهت؟ من نکته جالب اینه که خواهر من وقتی به اون بنده خدا این جمله رو گفت، 1 2 3 اون بنده خدا گفت وای راست میگی، اصلا اینا چیزی نیست بچه، این معجزه زاویه دیده. یادت باشه کل کاری که تو داری میکنی این ماجرای زاویه دید من قبل اینکه کلاس شروع بشه دوستمون داشت میگفت، همین دوستمون که با ما همکاری میکنه داشت میگفت که من قبلا فلان خواننده، خودش تم خوانندگی و اینا رو داره، میگفت من قبلا فلان خواننده رو میدم، میگفتم ای بابا اینم واسه من فهم. میگم امروز نگاه میکنم میبینم فلانی و فلانی که حتی بدم میومد ازشون، امروز به موفقیت هایی که رسیدن میگم بوشه جونشون قطعا یه مدلی داره فکر میکنه که رشد داره میکنه بوشه جون. بعد من بلافاصله بهش گفتم منم بهت بگم از رشدم، من از اینکه پول گنده به صابخونم میدادم خیلی خوشحال بودم. و میگفتن نوشه جونش، اون موقعی که من داشتم سرم به کلم پنالتی میزد و داشتم یه قلقل بازی میکردم، این آدم داشت گنده فکر میکرد و امروز اون باید این کرایه گنده رو بگیره، حقشه. من بعد این هفت بهش برگشتم گفتم ببین ما چقدر روش کردیم، من دیروز یه استوری گذاشتم دوتا در ماشین رو باز گذاشتم، حالا به یه دلیلی دوتا در ماشین باز موند، به یه دلیلی. بعد توی استوری دم چند نفر این دره رو برای چی باز گذاشتی، این در برای چی، میگم بابا موضوع اصلی بازماندن در نیست، موضوع اصلی مطالبیه که تو استوری گفته شده. بعد جالبه یکی دیگه اومده بود گفته بود که یه سری عقده‌ای ها میرن از مدل غذا خوردنشون رستوراناشون برای ما فیلم میگیرن. گفتم بابا این کسی من غذا نخوردم اصلا نیاوردم، با وجود هزار بار که به من پیشنهاد شده که این کارو بکن من هنوز این کارو نکردم. ولی یادت باشه اگر من یا تو رفتیم دیدیم یه نفر توی موقعیت خوبی قرار گرفته، داره خوب غذا میخوره، داره خوب لاکچری زندگی میکنه، اگه دیدیم دردمون اومد بدون اونجا ما پاشنه ماشین داریم، بدون ما اونجا عفونت داریم. ما از ثروتمندا بدمون میاد، از ثروت بدمون میاد، وگرنه دادمون در نمیاد. قضاوت داریم روی کسی که یه شرایط بهتری داره، قضاوت داریم و زود شکل شکایت میکنیم. یعنی چی عقده بازی در میاری؟ جالب اینجاست من از معدود کسایی هستم که هیچ نمایشی تقریبا هیچی، شاید بگم مثلا 1-2% تا حالا اونم دیگه انقدر اصرار فیلم بردار بوده و فلان که آقا بیا یه تیکه ازت بریم توی فلان جا لوکیشن رو عوض کنیم. با وجود این همه مقاومت ولی وقتی به منم حمله میشه، این مقاومت نشانگر عفونت من است نسبت به ثروت و ثروتمندا. پس نمیتونم برم جایی که از اونجا متنفرم و قضاوتش دارم. بچه بریم برگردیم، بقیه مطالب رو در خدمتون هستم. خب بچه ها من بگم چون زمانمون کمه میخوام تونتون مطالب رو بگم. فقط اینو بهتون بگم که بدونید در دنیای بی اندازه احتمالات احتمال داره، یعنی این احتمال وجود داره تو آدم خیلی گندهی باشی، خیلی مهمی باشی و آیندهی خیلی خیلی درخشانی داشته باشی، این احتمال وجود داره. و در نهایت اینو بهت بگم واقعیت چیست، یکی از شماها یه بچه کوچولو داره، اون بچه تو رو بی اندازه بزرگ میبینه. کی میتونه بگه اون بچه داره اشتباه میبینه؟ اون بچه داره میبینه، اینجوری داره میبینه، یعنی این مدل نگاه کردنشه. بعد دقیقا همون آدمی رو که بچهش داره خیلی گنده میبینتش، به اندازه یه بوت میبینتش، سابکارش، همکارش، همسایش اون داره کوچیک میبینتش. کی میتونه بگه اون درست میبینه این غلط میبینه؟ چون جفتشون دارن اینجوری نگاه میکنن. از نظر زاویه دید که دارم بهت میگم، تو بی اندازه زاویه دید میتونی به یک موضوع داشته باشی. اون موضوع میتونه خودت باشه، میتونه این کاری که داری میکنی باشه، این دوره‌ای که داری میبینی باشه، میتونه خدا باشه، میتونه جهان باشه، میتونه آیندت باشه. تو نمیتونی بگی یه مدل درسته یه مدل غلطه، چون اون بچه‌ای که یعنی بچت داره تو رو گنده یه گنده میبینه بی اندازه. من موقعی که بچه بودم پدرم بی اندازه بزرگ و قوی و قدرتمند میدیدم، من فهمی که مهمترین آدم این کره زمین بابای منه. کی میتونست به من بگه من اشتباه میبینم؟ به خاطر اینکه من بر مبنای دیدی که داشتم یه سری اسناد و مدارک داشتم که من توجیه میکرد که بابام خیلی آدم بزرگیه. این یه نوع زاویه دیده. این در دنیای احتمالات و واقعیت‌های مختلفی که وجود داره میشه اینجوری به یه موضوع نگاه کرد. هر کسی بچه نگاه کنه، یه بچه‌ای پدرش یه کار معمولی داره، اصلا یه آدم معمولیه تو اجتماع، اون بچه پدرش رو بی اندازه بزرگ و مهم میبینه. وقتی پدرش رو از دست میده فکر میکنه که کلن یک کفه یا یه پایه دنیا از بین رفت، بعد از اون افسرده میشه، به هم میریزه و زندگیش منهدم میشه. پس بر مبنای دیدی که داشته اون آسیب رو میخوره. هر کسی هر جوری دوست داره میتونه تو این دنیا به هر چیزی که هست اونجوری که دلش میخواد نگاه کنه، اونجوری که دلش میخواد نگاه کنه. پس تو دو تا انتخاب خیلی بیشتره. ما دو تا انتخاب اصلی رو میگیم. تو میتونی به خودت نگاه کنی، فکر کنی قربانی هستی، میتونی به خودت یه جوری دیگه نگاه کنی و فکر کنی که اصلا همه این مسیری که تا به امروز گذروندی بخشی از مسیر بود برای اینکه تو به آگاهی‌های دست پیدا کنی و حالا آدم خیلی مهمی هستی. اصلا میتونی اینجوری باز این به بعد به خودت نگاه کنی. آیندگان وقتی کتاب زندگی تو رو میخونن پراشون میریزه و جهان بینیشون تغییر میکنه، چون نمیتونی بگی تو دنیای احتمالات این احتمال وجود نداره که تو آدم مهمی باشی. تو نمیتونی بگی واقعیت اون جوریه که مثلا همسایه‌مون منو یا سابکارم منو میدیده همیشه تو سری بهم میزده. من نمیتونستم همیشه، ببین من نامادریم فکر میکنم من حقیرترین آدم دنیا، این احتمال وجود داشت که اونجوری هم به من نگاه بشه، ولی قدرتی رو من توی یک نگاه به خودم ایجاد کردم که زورش چربید به اون نگاه. الان نگاهی که زن بابای من به من داشته دیگه اون نگاه رفته زیر سوال، چون این نگاه جدیده قدرت پیدا کرده. الان اگر نامادری من بیاد تو اجتماع به خاطر فریاد بزنه و بگه نه نه شما اشتباه میکنید، این خیلی آدم حقیر و بدبختیه، ولی نتایج زندگی من داره میگه یه چیز دیگه است. حالا این نتایج از کجا اومده؟ از یه زاویه دید دنیای احتمالات. من به این احتمال بیشتر پرداختم و این احتمال رو محتمل کردم، من این احتمال رو قدرت دادم بهش که نه من آدم مهمیم، من آدم بزرگم. نه اون غلط بود. ببین بچه ها، با زاویه دید نامادری من سالها زندگی کرده بودم، غلط نبود، چون نتایج زندگیم که صفر میگرفتم، همیشه همه چی رو خراب میکردم، به هم میریختم، سوتی میدادم، همه آسیبا رو ویرانی ها رو به وجود میآوردم، هیچ نتیجه نمیگرفتم، اون نشون میداد، این نتایج نشون میداد اون داره درست میبینه، ولی درست نبود، احتمال بود. خواستم با همه این حرفا بهت بگم که واقعیت چیزیه که تو قبول میکنی و بهش میپردازی و جدیش میکنی و سلام. این نیست که اگر تو امروز خودت رو گنده ببینی داری غلط میبینی، یا اینکه اگر خودت رو کوچیک ببینی داری غلط میبینی. انتخاب کن تو خودت رو چجوری میبینی، چجوری به نفعت ببینی. از این به بعد به جای درست و غلط منافعت رو در نظر بگیر. این اون آخرین نصیحت هایی بود که من نصیحت که حالا وصیت هایی بود که من کردم تو این دوره، که چیزی رو جا نذاشته باشم بهت بگم که تو میتونی انتخاب کنی چجوری به خودت نگاه کنی. و این نوع نگاهت همیشه این سوال از خود بپرس، آیا اینجوری مثلا خدا از من خوشش نمیاد، با من زیاد حال نمیکنه، من خیلی حالا دست و پا بزنم تا بتونم رضایت خدا رو در بر داشته باشم. از خودت این سوال بپرس، این نوع نگاه به نفعمه یا به ضررمه؟ خدا رو بی توجه ببینی نسبت به بعضی از آدمایی که فکر میکنی خیلی غیر مهمن، اینا مهم نیستن، این نگاه به نفعت یا نه؟ این دوره رو برای خودت بولد کنی، آیا این به نفعت یا نه؟ مطالبی که من میگم رو جدی بگیری و فکر کنی که اینا اساساً این به نفعت یا به ضررت، درست و غلط رو ولش کن. چون من میتونم ثابت کنم حرفای من همش غلطه، میتونم ثابت کنم حرفای من همش درسته. پس ولش کن، از درست و غلط خداحافظی کن. اینکه چی به نفعته به اون سلام کن، چی به نفع توه. الان خودتو گنده ببینی به نفعته یا خودتو کوچیک ببینی؟ اینکه تو آدم کوچیکی هستی درسته یا آدم بزرگی هستی درسته رو ولش کن، چون اگر اینجوری ببینی این میتونه واقعیت زندگیت باشه، اگر اونجوری ببینی هم اونم میتونه واقعیت زندگیت باشه. تو چی لازم داری؟ مردم رو ول کن، مردم چیه و درست و غلط میبینن و ول کن. من آخرین جمله هم تو این زمینه بهت بگم، اگر من در روزی که در پایین ترین وضعیت اجتماعی و زندگی و خانوادگی و فرهنگی و فکری و روحی و مالی قرار گرفته بودم، اگر من وای میستادم ببینم که مثلا میخوام یه فکری رو انتخاب کنم، یه نوع دیدی رو انتخاب کنم، وای میستادم ببینم مردم میگن چی درسته چی غلطه، که فاتحه هم خونده بود. من یه جمله بهت بگم، چون دلم نمیاد بخوام بحثو تموم کنم. دیروز یکی از نزدیکای من به من زنگ زده، میگه که من یه جایی قبلا کار میکردم، اونجا خیلی بدبخت بودم دیگه، یعنی جزو پایین ترین سطح کار تو اون محیط بودم، بعد یه جورایی انتر و منتر اون آدم ها بودم. دیروز یکی بستگان ما رفته بوده پیش یکی از همون گنده های مالی اونجا، بعد از اونجا به من زنگ زده بود، منم تلفنم رو سایلنت بود، اصلا نفهمیده بودم. یه دو ساعت بعدش بهش زنگ زده بودم، سلام خوبی، زنگ زده بودی؟ این آدم هم که بهش زنگ زده بودم خودش از نظر مالی خیلی قویه. بودم زنگ زده بودی؟ گفت آره، رفته بودم پیش فلانی، اون فلانی که میگه به نوعی سابکار ما محسوب میشد. اون برگشته بود گفته بود که شنیدم فلانی اوضاعش ردیف شده، اینجوری شده، اونجوری شده، بعد میخواستن با همون شوخیای اون دوران به من زنگ بزنن که مثلا. بعد این بنده خدا که من بهش زنگ زدم، به اون بنده خدا گفته بود که نه بابا این دیگه الان نمیشه پیداش کرد، و اون بهش اصرار کرده و یه زنگ بهش بزن اولا کارش دارم، میخوام مثلا از اون الفاظ قدیمی استفاده کنه مثلا. بعد این بنده خدا هم زنگ زده و جهان چگونگیشو فراهم میکنه. من نه به عمد اصلا ندیده بودم، تلفنم سایلنت شده بود، ندیده بودم که اینم از پیش اون اومده بود. بعد که زنگ زده بود من جواب نداده بودم، گفت دیدی بهت میگم اینو ما خودمونم نمیتونیم پیداش کنیم. از نگاه اونا من هنوز همون آدم بدبختم. درست چی حالا؟ آیا اون داره درست میبینه؟ زندگی امروز من چی میگه؟ نه درستی هست به این شکل، نه غلطی هست به این شکل. من یعنی اگه یک من کوچیک ببینه، این به معنای نیستش که این نون نگاه درسته درسته محضه. یا اگه یکی منو بزرگ ببینه، به این معنا نیست که این درست درست محضه. در دنیای احتمالات تو هر جوری که دوست داری میتونی نگاه کنی، ولی یادت باشه از لحظه ای که اینجوری نگاه کردی، حالا هر جوری نگاه کردی که منو کوچیک ببینی یا منو بزرگ ببینی یا خودتو کوچیک ببینی یا بزرگ ببینی، یه ذره بهش بالو پر بدی، به اینو دیدگاه واقعیت زندگیت میشه. هر جوری دوست داری، به هر چیزی که دوست داری نگاه کن. فقط جمله امیر خلدبری یادت باشه، آیا این نوع نگاه به نفعته یا به ضررته؟ اگر این نگاه جدی بشه به نفعت میشه یا به ضررت میشه؟ اگر فکر کنی خدا کار زندگیشو ول کرده که دنبال تو بیاد، این اصلا فکر نکن این فکر درسته یا غلطه، چون هم احتمال داره میتونه درست باشه هم میتونه غلط باشه، پس اینو بذار کنار. موضوع اینه که اگر فکر کنی اینجوری نگاه کنی که خدا عاشق توه و بد جوری دنبال اینه که تو رو گسترش بده، این به نفعته یا نه؟ تو رو دوست داره، همه امکانات رو در اختیارت قرار میده، اصلا فرستادتت اینجا یه مدت آموزش ببینی که پارتی بازی نکنه باهات، که بعدش که گسترش پیدا کردی خودت هم حرف برای گفتن داشته باشی. یکی الان بیاد به من بگه نه خدا به تو شانسی داد، میگم نه شانسی نبود، من آموزش دادم ذهنمو. مثل کسی که رفته الان داره با جنگنده و هواپیما و هلیکوپتر داره پرواز میکنه، مگه شانسی رفته بالا؟ نه شانسی نرفته بالا، آموزش دیده. یه جمله خیلی جالبی شنیدم، با رئال مادرید میخواست به یه تیمی بازی کنه، همین دیشب پریشب مسابقه داشتن، بعد اون تیمی که مقابل رئال مادرید بود سرمربیش اومد تو مسابقه یه جمله جالبی گفت، گفت رئال مادرید با این امتیازایی که گرفته شانسی در این موقعیت قرار نگرفته، پس ما باید جدی بگیریم، باید خودمون رو خیلی سفت و سخت بگیریم و خیلی مراقب باشیم که بهمون گل نزنه. این جمله خیلی به دل من نشست. آره رئال مادرید برای این امتیاز شانسی نیومده به این جایگاه، منم شانسی نیومدم. شانس یه روزه دیگه، سه روزه دیگه، نه اینکه ما یه پیج داشتیم رفت بالا دوباره صفر شدیم دوباره پیجمون ظرف یکی دو ماه اومده رسیده به 13-14 هزار کا بدون یه دونه فالوور فیک و بدون یه دونه تبلیغ. شانسی نیست دیگه. پس نوع نگاهت، اگر تمام این آموزشا رو دیدی و این آموزشا به تو کمک کرد، مثل اون جمله که الان گفتم خواهرم به اون بنده خدا گفت که اینجوری به زندگی نگاه کنی، چه احساسی به تو میده؟ این یعنی تو یاد گرفتی، قصه رو یاد گرفتی. یعنی یادت باشه همین الان از این لحظه به بعد به هر چیزی اونجوری نگاه کن که به نفع تو باشه نه به ضرر تو. دنبال درست و غلطه توی اون نوع نگاه نباش. اگر فکر کنی درستش اینه که خدا سر اون کار دیروز تو از تو خیلی بدش اومده، این به نفعت نیست، به نفع خدا هم نیست، چون اینجوری بیشتر سرخورده تر میشی و بیشتر قیام میکنی و بیشتر کارهای بد میکنی. دنبال توی نوع نگاه دنبال منافعت باش. چجوری نگاه کنم که به نفعم باشه؟ نفعم یعنی چی؟ یعنی احساس عشق، امید، آزادی در من ایجاد بشه، امید در من ایجاد بشه، جوری به موضوعات نگاه کنم که ایمانم به خدا و به خودم قوی تر بشه، جوری به موضوعات نگاه کنم که چشم‌اندازم نسبت به آینده بالاتر بره، قوی تر بشه، بهتر بشه، وسیع تر بشه، جوری به دنیا نگاه کنم که احساس بهتری به دنیا داشته باشم، جوری به آدما نگاه کنم که به نفعم باشه. وقتی به آدما دارم نگاه میکنم، حتی به اخلاق بعدشون، به رفتار بعدشون، جوری نگاه کنم که تهش یه احساس خوب من نسبت به آدمها به وجود بیاد. این به نفع منه. یادت باشه نفع تو از بین نبری. آمدن این عدد و درآمد در زندگیم به نظر منطقیه، چون من اگه قرار نبود به شرایط ایدئال و رویاهام برسم اصلا به این سمت هدایت نمی شدم. هیچ چیزی در جهان اتفاقی نیست مثل حضور من در این دوره و در این مسیر. دیدید؟ این یه نوع نگاهه. کی میتونه بگه الان این نگاه غلطه؟ سند میاره میگه غلطه، منم برات سند میارم میگم درسته. 1500 تا از تمام ریاضیاتی که تو دنیا وجود داره که هر چیزی یه علت و معلولی وجود داره توش، منم میگم آقا حضور تو، آخه تو یه ساعت تو دوره نیستی، 14 ماه تو دوره ای. اینو علم رد میکنه، 14 ماه حضور یه نفر توی دوره اتفاقی باشه. همونطور که یه نفر میاد میگه که آقا من 10 بار توی رابطه ای قرار گرفتم، تو رابطه های مختلف، ولی ته این 10 بار در طی این 20 سال همش به یه جا ختم شده. علم اینو رد میکنه اگر تو بگی نه همین جوریه. نه همین جوری نیست، چون اتفاق یه بار قرار بیفته، نه اینکه اتفاقی نیست من همیشه بدبخت و بی پول بودم. حالا اتفاقی نیست از 98 زندگی من هی داره رشد میکنه. اگه اون اتفاقی نیست، اینم اتفاقی نیست. اتفاقی نیست هر کی قرار میرسه به من میزنه تو سر من تا قبل 97-98. اتفاقی نیست این همه آدم از من تشکر میکنن و تعریف میکنن. اگه اون اتفاقی نیست، اینم اتفاقی نیست. و حالا این زاویه دید به تو کمک میکنه. آمدن این عدد و درآمد در زندگیم به نظر منطقیه، چون یه منطق دیگه آوردم، چون من اگه قرار نبود به شرایط ایدئال و رویام برسم اصلا به این سمت هدایت نمی‌شدم. هیچ چیز در جهان اتفاقی نیست مثل حضور من در این دوره و این مسیر. یعنی کل حرف من تو باورسازی اینه، من میخوام بگم من آدم مهمیم، آدم حسابیم، عزیز کرده خودم، زندگیم به زودی دگرگون مالی میشه و من شایستگیش دارم. این 4 تا جمله رو دیدیم. حالا برای این 4 تا جمله باید 2000 تا منطق بیارم. فقط کافی این جمله ها توی من پذیرفته بشه، در بیرون من اتفاق بیفته و تجربه میشه. حالا همین الانم هم این جمله‌ای که بهت گفتم، تو حق انتخاب داری. میتونی به این جمله من بگی آره همین است و دیگر بس. میتونم بگی بابا این چرت داره میگه، نه اینجوری هم نیست. بازم حق انتخاب با تو. ولی توی این دیدگاه و اون دیدگاه، این که بگی عالی همینه که هست، یا این که بگی نه بابا اینجوری هم نیست، دنبال درست و غلط نباش، دنبال این باش که آیا این حرف به نفع توه یا به ضررت. یا آدم فکر میکنه که خدا خیلی با محبت، هر کی سر نماز با خدا صحبت کرد این جمله هم 4 بار گفت، خدا درهای رحمت رو برش باز میکنه. میتونی بگی این داره غلط میگه، میتونی بگی این داره درست میگه. همه درست و غلطه رو بذار کنار، به نفع این آدم هست یا نه. بله من دیدم، تو هم دیدی آدمی رو که اینجوری به قضیه نگاه کرده، مریضی سرطانش ابی رفته. یه دونه فیلم هم دیدم، یه خانومی بود چند روز پیش تو تلویزیون دیدم یه تیکه، دیدم یه خانومی بود، ورزشکار بود یا رقصنده بود چی بود، میگفت زندگیم جدی داشت پیش می‌رفت اینا، یه دفعه من سرطان گرفتم. دکتر گفتم آقا شما سرطان گرفتی؟ گفت بعد از این که سرطان گرفتم، گفت اومدم یه فکر کردم، این یه زاویه دیده. گفت به این فکر کردم، بچه ببینید اینا واقعا تاثیرگذاره. خب توی سرطان خانمه اینجوری نگاه کرد که میتونست بگه تو غلط داری فکر میکنی. چرا من میگم غلط و درست وجود نداره؟ چون این فکره، فکر کن یه نفر تو سن 40 مثلا چند سالگی یه دفعه دکترها بهش گفتن سرطان داری، 2-3 ماه بیشتر وقت نداری، میمیری. درست؟ این آدم اومد به این خبر دکترها واکنش اینچنینی نشون داد. گفت برگشتم به خودم گفتم که خدا رو ببین ای شیطون بلا چه فکری کرده بود. فکرش این بود، گفت این آدم داره ورزش میکنه، یه خانومم بود، گویا آدم داره ورزش میکنه بعد سرطانو گذاشت سر راهش. گفت این آدم با یه زاویه دید، با ایمان به خدا از روی این موضوع رد میشه، این موضوع رو برطرفش میکنه، بعد این بشه چراغ راه دیگران و امید توشون ایجاد بشه و من تبدیل بشم به قهرمان. گفت از اونجا شروع کردم، مثل این جمله، من اونجا دیدم جمله‌مو تو دهن این خانم خارجی هم بود، مثل که گفت اونجا برگشتم گفتم اگر ایمان داشتی که واقعا همینی که الان گفتم بود چه ها میکردی؟ یعنی اینکه خدا این استراتژی رو ریخته بود که تو سرطانو بیاره، تو از پس سرطان بر بیای، بهش غلبه کنی، بعد این همه آدم باور کنن که با خدا همه چیز ممکن میشود، بعد امید قوی توشون ایجاد بشه، ایمانشون بره بالا. گفتم خب اگه اینجوری بود، اگه واقعا این حرف حقیقت داشت، من به ورزشم ادامه میدادم، زندگیمو میکردم. همین کارا رو کرد و به سرطان پیروز شد و الان سالهاست داره زندگی میکنه و الان شده یه اسطوره. از روز اول این مدل فکر کردن به، یعنی این واکنش نشون دادن نسبت به حرف دکتر متخصص که گفته سرطان داری 2-3 ماه با خانوادت خدافزی کن، هر کی بود میگفت این نوع فکر چیه؟ غلطه دیگه، درست و غلطه بذار کنار. این فکر به نفع این خانم بود یا نه؟ بله. نتیجه نشون داد که بله به نفعش بود. این چی رو داره نشون میده؟ جهان بعد از اینکه خبر سرطان رو به اون آدم رسوند، نشون داد جهان اگر تو بتونی به این موضوع فکر کنی که اصلا این موضوع اومده که تو بهش پیروز بشی، که قهرمان بشی، اگه تو بتونی به این موضوع فکر بکنی، دنیای پتانسیل داره که سرطان رو ببره. برو سرطان، برو. میبینی؟ دنیا میگه تو بتونی به یه چیزی فکر کنی و اونو قبول کنی، من پتانسیل در اختیار قرار دادن اون چیز رو به تو دارم، من دارم، تو میتونی بهش فکر کنی؟ آره اون خانم قدرت شد داشت. آمدن این عدد درآمد در زندگی به نظر منطقیه، چون وقتی تمام اون با باورهای منفی، تجربیاتی مرتبط با باورهای منفی داشتم، مکررن این نشون میده که مهم نیست چه تلاش، چه امکاناتی، چه شرایطی داشته باشی، در نهایت آنچه در ضمیر ناخودآگاه هست به عنوان باورهات آنها را تجربه میکنی. این الگوریتم در منفی و مثبت یکسان عمل میکند. پس برای من که باورهایم تغییراتی داشته، این امر کاربرد مثبت خواهد داشت. ببین بچه ها، میگه آمدن این عدد و درآمد در زندگی به نظر منطقیه، این پول میاد. وقتی تمام با باورهای منفی، تجربیات مرتبط به باورهای منفی داشتم، فارغ از اینکه چه تلاشی کردم، چه امکاناتی داشتم نداشتم، باوره مهم بود، ضمیر ناخودآگاه مهم بود و اون اتفاق میافتاد. حالا وقتی اینو برمیدارم برعکسش میکنم، یعنی یه باور خوب میسازم، با وجود اینکه همکاری بکنم با این باور خوب یا همکاری نکنم با این باور خوب، در نهایت این باور است که برنده است. یعنی در جنگ بین باورها و خواسته ها همیشه باورها برنده است. حالا شما وقتی یه باور خوب درست کنی، ولی این جمله‌ای که گفتم اگه تو باورهای مالی تو درست کنی ولی نخوای پولدار بشی، هم نمیتونی پولدار نشی، تو محکومی که پولدار بشی. وقتی باورهای بیپولی داشته باشی تو بخوای پولدار بشی، هم باز نمیتونی پولدار بشی، چون باورها همیشه برندن. پس حالا باورهای خوب رو میسازی، شما حتی نخوای با این همکاری، یکی از فشارهایی که افراد تو کلاس ها بچه ها میبینم، یکی از فشارهایی که رو خودشون میارن، خب الان باورم درست شده، کدوم تصویر درست رو بگیرم، کدوم نکنه این شغله این ایده بود، بچسبم بهش. بابا تو کاری نیستی. وقتی باور ساخته میشه اون ایده بیاد نمیذاره تو ولش کنی، حتی اگه نخوای همکاری کنی. اینجا رو گفتم که توی منفی ها میتونید از این مثال استفاده کنید. مورد بعدی، آوردن این عدد و درآمد در زندگیم به نظر منطقیه، چون امروز دیگر میدانم کسب درآمد به شانس، منطقه، شهر، کشور، سرمایه، پارتی، پشتبانه، امکانات، تلاش فیزیکی مربوط نیست. سنت‌های زندهش در زندگی خودم و دیگران بسیار دیده شده، بلکه تنها به علم ثروت مربوطه. من هم در این مدت این علم را فرا گرفتم. اینو نگاه کردن آیا به نفعت هست یا نیست، اینکه درسته یا غلطه رو بگو. من سند هزاران هزار سند میارم که ثروت فقط به علم ثروت ربط داره، همونطور که خودم دارم لحظه به لحظه تو زندگیم تجربهش میکنم. اما بازم بگیم اینم احتمالاته، خوبه بذاریمش کنار. اینو نگاه به نفعت هست یا نیست؟ کدوم نگاه؟ آمدن این عدد و درآمد در زندگیم به نظرم منطقیه، چون امروز دیگه میدونم کسب درآمد به شانس و منطقه، شهر، کشور، سرمایه، پارتی، پشتوانه، امکانات و تلاش فیزیکی مربوط نیست. نیست. چرا مربوط نیست؟ سند بیارم براش؟ اگه به شانس مربوطه، خب من که بدشانس‌ترین آدم دنیا بودم دیگه تا 97. یعنی دیگه اصلا کلن قبلن هم تو دورا گفتم، به من میگفتن این اصلا کلن مثل کلاغ سیاه میمونه، این بختش سیاهه، این قدمش سیاهه، این شومه. به خدا قسم هم نزدیکترین کسام اینو میگفتن. حتی یه جا میخواستم برم سر کار، یکی از فامیلای خیلی نزدیکمون به یکی دیگه زنگ زده بود که داشتم میرفتم پرش کار کنم، گفت ببین اینو نبر پیش خودت، این شومه. پس به شانس نیست، چون اگه به شانسه و چرا برای من زندگیم تغییر کرده؟ به شانس نیست. منطقه، شهر، کشور، سرمایه. منطقه و شهر و کشور، من تو همون کشوری هم که همیشه فکر میکردم که باید از اینجا برم، حتما یه جای دیگه هست. شهر عوض کردم چندین جا، کشور عوض کردم، ولی چه اتفاقی نیفتاد. پس به اینا نیست. به سرمایه، من بوده، خدا شاهده بوده، سرمایه توی برهه‌ای از شغلم سرمایه داشتم ولی موفق نشدم. پارتی و پشتبانه، من قبلنا بازم شاید چهار تا آشنا و دوروبری داشتم، ولی خدا میدونه تو همین سری که شروع کردم من هیچ پشتبانه و پارتی نداشتم جز خود خدا. امکانات و تلاش فیزیکی، تلاش فیزیکی که تا دلت بخواد، من همین الان توی این یک دو سال سه سال گذشته یک پونصدم تلاش فیزیکی که قبلا میکردم هم نمیکنم، اگه به تلاش فیزیکی. یا امکانات، من چه امکاناتی داشتم؟ خدا شده من با یه گوشی موبایلی که همه آدم ها دیگه یه گوشی موبایل رو دارن، من با گوشی موبایل زندگیمو تغییر دادم. ولی گوشی موبایل شکل ظاهریش بود، چیز دیگری است که زندگی رو تغییر میده. شما دیدی یه نفر از خانوادهش کل سرمایه خانوادهش گرفته، مثلا خونهشون رو فروخته، عمر برده مستجری، با این خونه شروع کنه ساخت و ساز، رفته یه سال دیگه، شیش ماه دیگه، سه سال دیگه کل اون پول از دست داده، هیچ بماند، میلیارد ها هم بدهی بالا آورده، فراری شده یا تو زندانه. یعنی لزومن اینجوری نیست هر کی پولی داشت پولدار شد. سنت‌های زندهش در زندگی خودم و دیگران بسیار دیده شده، بلکه تنها به علم ثروت مربوطه. من هم در این مدت این علم رو فرا گرفتم. تو این علم رو فرا گرفتی. حالا اینکه چقدر ازش استفاده کنی یا نه بستگی به خودت داره که چه جوری به خودت، به خدا، به این مدت زمان 14 ماه نگاه میکنی، چه جوری به آیندت نگاه میکنی، خودتو چه جوری میبینی. آیا با این دید نگاه میکنی که دنیا اومد با تو پارتی بازی نکرد، برای یه مدت به تو قدرت داد، صبر داد، انعطاف پذیری داد، فرصت داد، روت سرمایه گذاری کرد، آموزشت داد که پارتی بازی نباشه. وقتی که بهت آگاهی رو داد، علم ثروت رو بهت داد که زندگیت وقتی یه ماه دیگه، یه سال دیگه، سه سال دیگه متحول عالی شد، اونجا هیچ کس نتونه بگه که تو با دنیا و تو پارتی بازی کرد. نه، هرگز این اتفاق نیفتاد. تو برای تمام اتفاقای خوبی که قراره تو زندگیت بیفته خودت رو آموزش دادی. پارتی بازی در کار نیست. آمدن این عدد درآمد در زندگی به نظرم منطقیه، چون بیپوری از محدودیت‌های مالی میاد، نه از چیز دیگه‌ای. و من در این مدت بسیاری از این محدودیت‌ها رو برداشتم. در واقع آگاه شدن به بازدارنده‌ها بسیاری از بازدارنده‌ها رو برمی‌داره. آقا بیپوری از محدودیت‌ها میاد. مثلا الان اگر یه نفر یه دونه رفیق داره، 400 تا رفیق نداره، روابط اجتماعیش محدوده، این محدودیت توی روابط اجتماعیش از محدودیت ذهنیش میاد. یعنی یه مدلیه چجوری از محدودیت ذهنیش میاد. این آدمه میگه من یه رفیق میخوام یا رفیقایی رو میخوام یا اصلا کلا من آدمایی رو قبول دارم که هم با معرفتن، هم پول در میارن، هم احساسین، هم عاطفین، هم مهربونن، هم نمیدونم هنرین، هم سواد بالایی دارن. یعنی این آدمه با ذهن بستش معیارش اینه، میگه یه آدم، یعنی آدمایی رو که من میخوام تو اجتماع دوست بشم باشون، باید همه چی رو با هم یه جا داشته باشه. بعد که میگرده میبینه از این معیاری که بر مبنای معیاری که داره کلا یه دونه آدم بیشتر نزدیک زندگیش نیست. تازه اونم همه چیزها رو با هم نداره، همه چیز رو همگان دانند یا دارند. اینجوری نیست که یه نفر همه چی رو داشته باشه. من یکیش خود من بودم، گفتم رفیقم هم باید بامزه باشه، هم با معرفت باشه، هم پولدار باشه، هم باسواد باشه. همه چی رو نمیشه یه نفر داشت. اونی که میبینی روابط اجتماعی بالایی داره به یک بلوغی از فکر در مورد روابط اجتماعی رسیده، میگه آقا این دوستای من، مثلا این 6 تا دوست من، دوستانی هستن برای زمان تفریح من. این 5 تا از دوستام دوستانی هستن که من باشون فقط بیزینس میکنم ولی برای تفریح به درد نمیخورن. این یکی دوستام مال زمانهایی هستن که من دنبال هنر و نمیدونم احساس موزیک و فلان اینا هستم. این دوستام دوستای معرفتی من هستن، دوستای درد و دلی من هستن. این دوستام دوستایی هستن که باشون در مورد مباحث علمی و اینجور موضوعات صحبت میکنم. این دوستام دوستایی هستن که من باهاشون مراودات مالی دارم، مثلا پول میخوام ازشون، قرض میگیرم پول میخوام بهشون یعنی یه دفعه نگاه میکنی یه مجموعه ای از 30 نفر 40 نفر تو روابط اجتماعی این آدم هست که اینا رو با هم قاطی نمیکنه. یعنی در نیازهای درد و دلیشو نمیره با دوستایی که فقط در مورد علم، موضوعات علمی ان، اصلا مباحث نمیره با اونا تامین کنه، یا مباحث مالیشو مثلا بره با دوستایی که نیاز معنوی دارن بخواد در میون بذاره. به میگن گستردگی. حالا یه نفر تو اندیشاش محدود باشه، روابط اجتماعیش هم به همون اندازه محدود میشه. این در مورد پول هم صدق میکنه. وقتی یه نفر در مورد ذهنیت مالی محدوده، یعنی یه ذهنیت محدود مالی داره، معلومه درآمد و وضعیت مالی زندگیش هم محدود خواهد بود. آمدن این عدد و درآمد در زندگی به نظر منطقیه، چون بیپولی از محدودیت‌های مالی میاد، نه چیز دیگه، برخلاف اون چیزی که تو خیلی از اجتماع‌ها عرفه. خدا باید بده، شانس باید بیاری، حتما باید پدر مادر پولدار داشته باشی، باید تخصص و دهن داتیش بدی بیرون، سرمایه داشته باشی، پارتی داشته باشی، مشتت پر باشه، پشتت پر باشه و و و و اینا نیست. چون همه اینا که الان گفتم شما نقطه مقابلش و مثال نقضش رو میتونی بیاری که ببینی کسی بوده همه اینا رو داشته ولی پول نداره. این یعنی تمام. آمدن این عدد درآمد در زندگی به نظر منطقیه، چون در گذشته به مهم بودن خودم پی نبرده بودم. ببین دلیل میارم برای اینکه چرا تا حالا بی پول بودی اگه راست میگی؟ خب الان دارم میگم چرا تا حالا بی پول بودم. چون در گذشته به مهم بودن خودم پی نبرده بودم، اما بعد از گذراندن این دوره ها و تمرین هایی که برای کشف اهمیت خودم متوجه اهمیت خودم شدم، فهمیدم چقدر مهم هستم. پس اتفاقهای مهم برای آدمهای مهم میفته که من هم جزو اونا هستم. پس آمدن این عدد و درآمد در زندگی من که آدم مهمی هستم منطقیه. آقا منطقیه. یه ذره توضیح مونده بود که اونم تو این جلسه بهت دادم که عزیز دل من، درست و غلط و بذار کنار، ببین این مدلی که تو خودتو کوچیک میبینی، این که این فکر درسته یا غلطه، این رو بذار کنار. این که الان این فکری که تو خودتو کوچیک میبینی به نفعته یا به ضررت، این که الان خدا به تو الهامات میکنه درسته یا الهامات میکنه غلطه و هیچ حرف یا من کیم که خدا این فکر درسته یا غلطه رو بذار کنار. الان این که فکر کنی خدا هر لحظه در حال هدایت توه توسط الهاماتی که به شکلهای مختلف به تو میرسونه، این به نفعت یا به ضررت؟ انسان بالغ، آگاه، اندیشمند که جهان بینی بزرگی دارد این گونه نگاه میکنه، یعنی محاسبش بر مبنای اینه که آقا به نفعمه یا به ضررمه. در صورتی که خیلی از ماها آدمایی رو که توی بیزینس ها یا جای مختلف، من خودم بی اندازه قضاوت کردم، نگاه کن طرف، نگاه کن به خاطر منافع خودش داره چی کارا میکنه، کار بدی نیست. تو همه کشورها هم نگاه کنی، هر کشوری به خاطر منافع خودش داره، منافع خودش، ارزش‌های خودش، چارچوبای خودش، یه سری تصمیمات رو اتخاذ میکنه و داره بر مبنای اونا عمل میکنه. وقتی نگاه میکنی میبینی آدم‌های گنده در اجتماع‌های بزرگ، آدمای مهم، آدمایی که جایگاه بزرگی دارن، وقتی دارن اینجوری قضیه رو دنبال میکنن، یعنی درسته دیگه، یعنی این خوبه دیگه، یعنی این معیار که درستش اینه که تو بر حسب منافع ملی خودت عمل کنی. حالا توی اسکل کوچیکترش یک انسان بالغ بعد به فکر منافعش باشه. منافع تو چیه؟ این که فکر کنی تو آدم کوچیکی هستی؟ خدا تو رو دوست نداره؟ تو قربانی دست روزگار شدی؟ تو بیچاره بچه نیستی؟ اینا منافعته؟ نه؟ خدا هر لحظه به تو داره وحی میکنه، الهام میده، این به نفعته؟ آره. اینکه خدا این همه سال داشت رو تو سرمایه گذاری میکرد برای این جهش بزرگ که تو بشی نماینده از یه تیپی از آدم ها که شبیه تو زندگیشون بوده و الان نامیدن و با دیدن تو امیدوار میشن، آره این به نفعته. هر لحظه خدا داره هدایتت میکنه، آره این به نفعمه. آمدن این عدد و درآمد در زندگی به نظر منطقیه، چون روح خدا که در من است از ابتدا خالص و برترین انرژی است. این یکی منطقیه که خیلی به من کمک میکنه. روح خدا که در من است از ابتدا خالص و برترین انرژی است و هر آنچه ارزشمند و ناب هست را به سمت من میکشاند. اما چون در افکارم باورهای مخرب داشتم، باعث مانع شدن از این جذب شده بود که امروز با کمرنگ کردن این افکار منفی در وجودم، قدرت این جذب بیشتر و بیشتر میشه. این سوالی بود که حتی این دوستایی که با من کار میکنن هم از من میپرسه تو داری چیکار میکنی؟ گفتم بچه این روح خداست، این ذهن منه. هر چقدر من افکارم رو کم رنگ تر میکنم، نمیشنومشون، بی اهمیت باشون رفتار میکنم، دیاکتیوشون میکنم، کل افکار من، افکارم رو جدی نمیگیرم، بهشون ارزش نمیدم، زیاد باشون ارتباط نمیگیرم، ای دیاکتیو داره میشه. خب این روح خداونده که منبع انرژی، الهیات، زیبایی، بزرگی، ارزش، همه چیزهای خوب، اوکی، این روح خداونده، اینم ذهن منه. وقتی که این ذهن من اکتیو بودنش کم بشه، یعنی دی اکتیو بشه، ببین اینجوری بگم، بذار با شکل رسم بهتون بگم چه شکلیه. فکر کنید روح خداست اینجوری داره ارتعاش میده، اینم ذهن منو داره ارتعاش میده. خب بعضی ها انقدر ذهنشون شلوغه و کلن روح کمکار شده، انقدر بهش کم بها میده، اصلا وجودش قبول ندارن. خب انرژی که این روح میده، ارتعاش که این روح میده انقدر کمه، بعد این یکی داره بندری میزنه، ذهنه انقدر شلوغه، انقدر حرف میزنه، ازش انرژی ساطع میشه دیگه. خب هر چیزی که تو زندگی میاد بر مبنای این ارتعاش ذهنه میاد، ولی روحه رو نگاه کنی میبینی انقدر آروم آرومه، اصلا نمیذاره چیزی بیاد. اوکی، حالا من میام اینو برعکس میکنم، هرچقدر گفتگوهای درونیمو کمتر گوش میکنم، این روح من در حال فعالیت در من باعث ساطع شدن انرژی میشود، ارتعاش ایجاد میکند. خب حالا در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، این روح الهی من بیشتر اکتیوه تو من و ذهن من خفه است، ساکت تره. وقتی داره تکون میخوره، هر آن چیزی که در این هستی وجود داره که شبیه به این روح منه جذب میشه به سمت روح من. حالا روح من کجاست؟ داخل کالبد من، داخل زندگی من. این چیزایی که داره میاره کجا داره میاره؟ داره میاره داخل زندگی من، داخل حسابای من، داخل وجود من. پس هر چقدر ذهنت رو دنبال نکنی و جدیش نگیری، همزمان این نیست که تو ذهنت رو جدی نمیگیری بعد صحبتهای گفتگوهای درونت رو دنبال نمی کنی، اهمیت بهشون نمیدی، بعدش باید بیای به روحت بگی روحم میشه شما فعالیت بکنی؟ این خودش داره فعالیت میکنه، این هر ارتعاشی که ایجاد میکنه در جهان داره اون انرژی ساطع میشه. من فقط اینو دیاکتیو میکنم. این سوالیه که حتی خواهر من پرسید که تو برای پول چیکار میکنی، چی تصمیماتی میگیری؟ هر چی بیشتر بتونم ذهنم رو دیاکتیو کنم، همین یه ذره فعالیت روح من میتونه بهترینا رو به سمت خودش بیاره، اما خودش چون توی منه همه اونا میان تو زندگی من. کلک دیگه، کلک که نقشه است دیگه، نقشه که سیاست دیگه، سیاست که مدیریت دیگه، مدیریت خب به نفعمه دیگه. و خداوند استقبال میکنه از کسی که در پی منافع زندگی خودش داره اقدام میکنه. آمدن این عدد و درآمد در زندگیم به نظرم منطقی هست، چون من به ثروت و ثروتمندان نگاه تازه، درست و سالم و جدیدی پیدا کردم. و از نظرم ثروتمندان انسانهای با ارزشی هستند، پس در باورها مانعی در این زمینه وجود ندارد. خونه خواهر بزرگم بودم، یه جمله برگشت گفت، من بلا فاصله حرفشو نقض کردم. یه صحبتی شده بود در مورد ثروت و مقام و جایگاه های بزرگ. بلا فاصله خواهر من برگشت گفت بابا مقام اینجوریه، آدمو اصلا فلان میکنه. ثروت؟ گفتم یه دقیقه وایسا، درسته که تو دیدی که هیتلر توی جایگاهی که قرار گرفت این کارهای عجیب غریب رو کرد و اینم خسارت زد. گفتم اما تو فکر میکنی که مقام باعث این خلق و خو در هیتلر شد؟ من قسم میخورم اگر هیتلر اصلا این مقام رو نداشت و از این آدم های خیلی معمولی بود که تو مترو میرفت مثلا برای رفت آمد سر کار و خونهش، همون هیتلر ها، هیتلر میشد از اون آدم هایی که مردم تو صف وایساده بودن یا جیب مردم رو میزد یا یه بلایی سر مردم میورد، یه اذیتی میکرد، یا از اینایی بود که هول میداد، فش میداد. یعنی اگر تو اون جایگاه تو مترو هم میذاشتی هیتلر رو، همون کارا رو میکرد تو اکسل کوچیکتر، توی جایگاه کوچیکتر. برای نمیگم، میگم پول آدما رو بد نمیکنه، اون چیزی که هستن رو بولتر میکنه. یعنی فقط اگر مثلا یه نفر آدم عوضیه، پولدار که میشه عوضی تر میشه. خب طبیعیه که اون پول فضای اینو، ولی این به معنای نیست که مثلا یکی الان من بیا به آدم نشون بدم. حالا تو هر جای دنیا رو نگاه کنی، از کشور خودمون گرفته تا کشورهای دیگه، بیا آدم بهت نشون بدم تو جایگاه توی مقامی قرار گرفته، ولی انسان اصلا هیچ ربطی نداره به، یعنی اگر حتی ما یه دونه آدم، یه نمونه دیدیم که در یک مقامی قرار گرفت، در یک جایگاهی قرار گرفت، در یک ثروتی قرار گرفت، ولی در مسیر زندگیش آدم خوبی بود، این نشون میده اون جایگاه مشکل نداره. یه آدم مشکل داره تو اون جایگاه بذاری، تو مترو بذاری، تو نونوایی بذاری. آقا شما دیدید یه آدم مشکل دار گذاشتنش توی کار همین مواد غذایی، گوشت و اینا، ورشه گوشت خر و گوشت مرده و گوشت و اینا رو ورشه چرخ کرده داده دست مردم. یعنی این آدم رو هر جا بذاری، یعنی اگر دیدی یه آدم عوضی رو بردن گذاشتن توی مثلا معلم شد، بعد یه معلمی که یا مثلا کشیش شد، که دیدی توی خارج از کشور کشیش ها چقدر به بچه ها تعرض کردن و این همه بهشون تجاوز کردن و گندش در اومد و اینا، آقا خود جایگاه رو چیکار داری؟ آدم هم بهت نشون بیدم که حالا تو هر ادیانی آدم خیلی خوبی بود، تو دوره خودش اومد خدمت کرد و بعدم مرد و رفت تموم شد. ما به جایی که بیایم مسئولیت رو نزیم گردن اون آدمه، میایم اون جایگاه رو برمیداریم میبریم زیر سوال. چقدر آدم ثروتمند میشناسید که اومده؟ ما هم تو کشور خودمون چند تا داریم خدا وکیلی، انصافا چند تا داریم که این همه جایزیه برای دخترهای دم بخت درست کرد، این همه بیمارستان درست کرد. برید آقا سرچ کنید ببینید خیرینی که بیمارستان و مدرسه و خیلی چیزا رو ایجاد کردن، ببینید چقدر بودن. مرده رفته، اونی که مرده ثروتمندم بود و مرده گفته آقا بعد از مرگم مثلا یه اینقدرش بدید به پسرم به دخترم، بقیه‌اش همه رو بدید به نیازمندا. اگه ثروت صرفم بده، پس این چیه؟ اینه که قرار نیست ما همه چیز رو الکی ببریم زیر سوال. آمدن این اعداد درآمد در زندگیم به نظرم منطقیه، چون به نظرم پول در آوردن ساده ترین کار دنیاست. چرا که وقتی این خیلی مهمه دیگه، تو دوره علم ثروت اینو خیلی دقت کنید. آمدن این اعداد درآمد در زندگی به نظرم منطقیه، چون به نظرم پول در آوردن ساده ترین کار دنیاست. چرا که وقتی یه انسان بداند که آنچه میخواهد را چگونه اول وارد ذهنش کند، بعد خود به خود وارد زندگیش میشود، و بداند که خلق ثروت تنها توسط افکار، تصور، توجه، باور و احساسات فرد صورت میگیرد، این امر بسیار آسان میشود و نیاز به هیچ امکانات و شرایط مناسب و عوامل بیرونی ندارد. من چون اینها را میدانم برایم ساده ترین کار دنیاست، چون خلق کردن پول و ثروت به هیچ امکاناتی احتیاج نداره. یعنی اگر یه نفر، ببین بچه ها الان فکر کن یه نفر یه آدمه تو هر پوزیشنیه، عیالوار، سنش اینجوریه، هیچ امکاناتی نداره، هیچی نداره، اوکی، از نظر بیرونی صفر مطلقه، مثل خود من که صفر مطلق بودم، اوکی. خب الان میخواد زندگیشو عوض کنه و پول در آوردن آسون ترین کار دنیاست. میگن چرا؟ میگه آقا چند تا چیز لازم دارم، اینا رو داری یا نداری؟ میگم چی؟ میگه افکار، تصور، توجه، باور و احساسات. میگم اینا رو که دارم. میگه خب برای اینکه بتونیم پول رو خلق کنیم، افکار، توجه، تصور، باورهات و احساساتت رو برای یه مدت آموزش بده که چجوری پول خلق کنه. چون این آموزشی که گرفته، آموزش گرفته چجوری گرفتاری خلق کنه، چجوری بیپولی خلق کنه. این آموزش پذیره ها؟ چی؟ افکارت، باورهات، توجهاتت، تصوراتت و احساساتت. آره اینا آموزش پذیرن. امیر خلدبری هم همین کارو کرده، من میشناختمش. اومد افکارش و احساساتش و باوراش و تصوراتش و توجهش رو آورد پیش خودش، گفت قبلا تو رو یه جوری پرورشت دادن، آموزشت دادن که بدبختی خلق کنی، اما این آموزش پذیر ناامید نباش، میتونی بهش آموزش بدیم که حالا پول خلق کنه. اون کسایی که دارن تو دوره من نتیجه میگیرن دارن روی آموزش اینا کار میکنن. نکته جالب، خیلی ها که روز اول ماه اول رسد کن نتیجم، اینو آموزش نداده، اینو آموزش کامل نداده، اینو آموزش درست نداده، دوله نتیجه است. اونی که همش دنبال نتیجه است از روز اول داره انکار میکنه که بابا این نتیجه قبلی گرفتاری و بیپولی از روی آموزش قبلی های این خلق شده. پس اگر من اونو ول کن نتیجه، واسه خیلی تو فشارم، بابا اینا رو ول کن دیگه، باشه این چیزی که تو سالها افکار و احساساتت و باورهات و توجهت و تصورت رو ورداشتی، آموزش ندانسته، آموزش منفی دادی بهش که بیپولی رو خلق میکنه، اینا رو خلق کرده تو این سنت، تو این زندگی. پس این نتایجی که الان داری تجربه میکنی محصول تمام اون آموزش قبلی هست. بیا اونو ولش کن، بپذیرشم، درد داره، ناراحت کننده است، تو فشاری، باشه باشه ولش کن، بیا فوکوس بذار اینا رو آموزش درست بده، این کامل آموزش ببینه میتونه پول رو خلق کنه. چرا حالا ساده ترین کار دنیاست؟ چون لازم نیست منت هیچ بنی بشری رو بکشی، چون امکاناتی که الان گفتم، این 5 تا امکاناتی که گفتم داخلت هست، چون نیازی به سرمایهش نداری، نیاز نداری منت کسی رو بکشی، نیاز نداری از همسایتون قرض بگیری. برای اینه میگم خداوند بی نیازه و تو رو بی نیاز آفریده، چون میدونه دستگاه خلقت، آفرینش، خلق کردن هر چیزی توی تو کار گذاشته شده. چی؟ توجه، تصور، تفکر، احساسات و باورهات میتونه با تخیل کردن خلق کنه. اینا رو داری؟ آره. پس به هیچکی احتیاج نداری. خداوند تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. از تو یاری میجویم، چیزی هم نمیخوام، چون تو هرچی میخوام و بهم دادی، دستگاهش رو بهم دادی. آمدن این عدد و درآمد در زندگی هم به نظر منطقیه، چون امروز دیگر به فراوانی پول و ثروت و فراوان بودن ثروتمندان ایمان دارم. این جوان پتانسیله، چه اینا به خدا حقیقت محضه. این جهان پتانسیل بازتاب دادن هر تفکر و اعتقادی را به افراد دارد. آنکه کمبود را میبیند به کمبود باور دارد، و من که فراوانی را باور دارم فراوانی را میبینم. نقطه سر خط. یه بار دیگه اینو بخونم براتون. آمدن این عدد و درآمد در زندگی به نظر منطقیه، چون چرا؟ چون امروز دیگر به فراوانی پول و ثروت و فراوان بودن ثروتمندان ایمان دارم. هر روزی که ما من آشنا شدی تا همین الان نگاه کن ببین، نسبت به غیر از این یک سال خورده ای، به قبلش نگاه کن تو چقدر ثروتمند دیده بودی، چقدر ثروتمند رو میشناختی و چقدر ثروت رو فراوان دیده بودی، ندیده بودی، ولی الان چقدر دیدی. امروز دیگر به فراوانی پول و ثروت و ثروت و فراوان بودن ثروتمندان ایمان دارم. این جهان پتانسیل بازتاب دادن هر تفکر اعتقاد، هر تفکر و اعتقادی را به افراد دارد. این جمله آخر رو بگم، این جلسه تمام. آنکه کمبود را میبیند به کمبود باور دارد، یا باور داشته که امروز کمبود را میبینه، و من که فراوانی را باور دارم فراوانی را میبینم، یا من که فراوانی را میبینم، چون از 97 به این ور باور فراوانی رو ساختم، آموزش دادم، الان دارم میبینم. و سلام نامه تمام. امیدوارم که این ضربه های آخر هم گرفته باشی و درس امروز، کلاس امروز به نظر خود من یکی از فوق‌العاده ترین درس ها بود برای کسی که آگاهانه بدونه که زاویه دیدش را چگونه تنظیم کنه و آنچه که انتخاب می کند را بر مبنای منافع خود انتخاب کند. در این جهان اینکه من بدبختم یا من خوشبختم، نه این درسته نه غلطه. در دنیایی که بی نهایت احتمالات توش هست، تو احتمالی را در نظر بگیر و قطعیت برسان که به نفع توه. ولی فکر نکنی اگه برعکس اون فکر رو بکنی، فکر کنی تو آدم کوچیکی هستی، فکر نکنی غلطه. و اگه فکر کنی آدم بزرگی هستی، فکر نکنی غلطه. نه این غلطه نه اون غلطه. تو حق انتخاب داری. اینو بر مبنای دنیایی میگم که پتانسیل این داره که به آدمایی که فکر میکنن کوچیکن، پتانسیل این داره که کوچیکیشون رو بازتاب بده. با آدمایی که فکر میکنن بزرگن، بزرگیشون رو بازتاب بده. سرتو بیار بالا، به دنیای اطرافت نگاه کن، به وقایعی که در این روزها داره در جهان رخ میده خوب نگاه کنی، میفهمی من چی دارم بهت میگم. قدرت دنیا رو دست کم نگیر. فکر نکن فقط یه مدل فکر درسته و دنیا فقط میتونه اونو به تو بازتاب بده. هر جوری که دوست داری میتونی فکر کنی، ولی قبلش که داری انتخاب میکنی از خود بپرس آیا این مدل نگاه کردن به خودم، به خدا، به دنیا، به مردم، به فردام، به آیندم، به ثروت، آیا به نفعمه؟ دوستتون دارم. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم بیدار شدن، آگاه شدن، روشن شدن و یه جور دیگه این نگاه کردن، جوری که به نفعمون باشه. پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.